موضوع این نشست همطور که حتما مطلع هستی نسبت علوم انسانی و تاریخ هست، تاریخیت علوم انسانی، تاریخ بودن علوم انسانی و مسائلی که زیر عنوان قابل طرح هست. بنای ما در این جلسه انشاءالله خواهد بود که ابتداعا به تناوب در خدمت استادیت خواهیم بود، گفتگوی خواهم داشت و بعد هم بخش بعدی انشاءالله پرسش پاسخ دانشجو خواهد بود که ترجیح به اینه که انشاءالله دوستان پرسش هاشون رو شفاهی بپرسن. احیانا اگر هم وقتی بود پرسش های کتبی رو ما از خدمت استادیت خواهیم پرسید و برنامه رو بعد از اون به پایان میبریم. بیش از این متصدر نمیشم، از جناب استاد دکتر مرادی و جناب دکتر جباری دعوت میکنم که به روی سن تشریف بیارن. ابتدا ان شاء الله به رسم احترام به کسوت و سپیدی در رسته علم در خدمت جناب دکتر مرادی خواهیم بود. من اجازه میخوام که با یک سوال از خدمتتون بحث رو به شما بسپارم. خوشحال میشم که اگر بشه یک مقدار درباره سابقه بحث درباره نسبت تاریخ و علوم انسانی و اینکه اصلا این نگاه از کی طرح شد که علم یک علمی همه زمانی و همه مکانی نیست و احیانا میتونه نسبتی با تاریخ داشته باشه.
حالا تو صحبت بفرمایید.
با سلام، ولی من اول خودم معرف کنم، من محمد علی مرادی هم قبلا دانشجویان سند شریف بودم ولی مسائلی انقلاب و بعدش این ما را از دانشگاه نتونستم ادامه بدیم. رشته فنی بعد سال 68 رفتم آلمان، رشته اصل فلسفه است و بیشتر پای نام ما سر مفهوم در سنجش خرد نابی بشتم، فوق لیسانس دکترام آگاه یا خود آگاهی نزد فیشته و فیشته اول 1794 و در رابطه با ابن سینا و سهروردی. اون سعی کرده بودم بین این دو تا سنت ایدئالیسم آلمانی و به اصطلاح سنت فلسفه اسلامی یه دونه بتونم بشه دونه پلی درست کنم. دوستانم از تو برگشتم ایران، ما بیشتر مشغولم درس در کانت و هگل و این سوال اونتا بیشتر این مقدار چون دغدغه اجتماعی ندارم سر این مبانی و دونه ها بسیار کار کرد، ولی این تعمالی که به اصطلاح شما میگید راجبه چی باید یه پرسش اول بکنیم چیستی علوم انسانی. اول من برگردم فیه به اصطلاح اونجا که تخصص دارم راجبه به اصطلاح قرد، این چه شما چیست یا کار کرد علوم انسانی تا ما توضیح ندیم نمیتونیم برگردیم پرسپکتیو رو روشن بکنیم توضیح بدیم. توی به اصطلاح چیست یا به اصطلاح علوم انسانی اگه که مبنا را اتیک قرار بدیم باز برگردیم به یونان و تحولش رو به اصطلاح ببینیم و تعبیراتش تو الهیات مسیحی اینا توضیح بدیم. اگه که چیستیش رو به اصطلاح زبان و اینا توضیح بدیم باید برگردیم توی مثل رنسانس و اونجا که سیسر و اینا شکل میگیرند و در حقیقت ویتو نیش کنتمپلاتیف بلکه ویتو اکتیو پولیتیش مهم میشه توی رنسانس. و اگه که به اصطلاح هسته ی علوم انسان یا ما به اصطلاح مسئله تاریخ قرار بدیم، قرن 19 است که به اصطلاح هگل اوجش قرار میده، ولی ریشه های هگل باید برگردیم به چون بحثمون برمیگرده به مثلا تاریخیتش، ما باید برگردیم به مثلا اون دگردیسی که تو سنت یونانی بعد به سنت مسیحی شکل گرفت. تو سنت مسیحی به مثلا بعد محسی که میاد که مثلا انسان عکس از خدا خودش قرار میده و همیشه خدا کنشمنده، انسانم کنشمند میشه، مسئله تاریخ قدسی در مقابل تاریخ جهان قرار میده. یعنی انسان به این فهم رسه که میتونه به اصطلاح مشیتی بر همه حاکم است، پس میتونه به اصطلاح همه یه انسان در مقابل به اصطلاح کنشی که قرار میدن میتونن به اصطلاح برابر باشه. این آغازیه که به اصطلاح تاریخیه علوم انسان شکل میگیره. منتها آگوستین اینا بحثشون اینجوریه که زمان چون که تو یونانی ها زمان به اصطلاح به محصیم که ما بحث تاریخ میکنیم مسئله زمان روشن میشه. تو یونانی ها زمان حلقوی و دوار بوده، ولی بعدن ها یواخیم فیوره که به اصطلاح میاد سلفش به اصطلاح آگوستین میاد به اصطلاح از که عنصری زمان رو وارد تاریخ میکنه و افقای زمان رو باز میکنه. از اینجا یواخیم فیوره که از غذا خیلی آدم مهمیه که توی تاریخ دیدنی به اصطلاح تاریخ زمینه های فراهم میاد در روسیه و تا هگل که اینا را میاد تمومی این عناصر رو با هم جمع میکنه و شروع میکنه پیداشناس روح مینویسه و به اصطلاح به منطقی مینویسه که بدون این منطق آموزه یه هستی، آموزه یه چیستی و آموزه یه مفهوم. اینجا زمینه های به اصطلاح تاریخی بودن علوم انسانی شکل میگیره که ریشه هایش را میتونه دس هابس میگیره که دیگه میگه من نمیخوام منطق تعریف توضیح بدم بلکه میخوام منطق تکوین. این منطق تکوین ها اگه اولین جمله یه به اصطلاح ببره خونده باشین که اخلاق پروتستان میگه من دیگه نمیخوام در جنس غریب و فصل بعید توضیح بدم بلکه من میخوام به اصطلاح منطق تکوین بشناسم و منطق تکوین بتونم مثلا تاریخیت ها رقم بزنم. برای همه اینجا ما یه به اصطلاح پرانتز باز کردم، هگل که میاد فلسفه تاریخ ها به اوجش میرسنه و سعی میکنه تمام علوم انسانی ها توی به اصطلاح تاریخ منحل کنه. کم کم از یه دورایی مکتبی هست به نام مکتب بازل که نیچه زمپر اون به اصطلاح بوکارت چک میگیرن، اینا شروع میکنن نسبت بین به اصطلاح تئولوژی و متافیزیکا با تاریخ ببرن در حقیقت و به اصطلاح بگن که اون انسانسوری که دید تاریخی و دید زمان آیندهی که یواخیم فیوره متأثر سنت یهودی که بعضی الان تحقیقات است که این سنت یهودی زمان آینده تحت تأثیر زربانی ها بوده، یعنی به اصطلاح مفاهیم میشه زربانی ها پروروندن و دادن به یهودی و یهودی دادن به اصطلاح تو مسیحیت و اینا پیوره چکارش میکنه به اصطلاح باربرش میکنه. این اون چیزیه که به اصطلاح شکل میگیره. اینجا توی بازل شروع میکنه به اصطلاح موضوع تاریخیت ها نیچه و بوکارت اینا به اصطلاح شروع میکنن مثلا یه نوع گونه دیگه ای میبینن تا میاد توی به اصطلاح مکتب به اصطلاح همین نو کانتی های بادن ریچرد اینا، اینجا میاد علم تاریخ فرهنگی در مقابل تاریخ میذارن که نقد میکنن هگل رو و زمینه هایی فراهم میکنن که بسه بسه اشکار کنه موضوع به اصطلاح تاریخیت یه نوع دیگه ای ببینن و مکتب تاریخی که شکل میگیره تو نو کانتی های بادن ریچرد دو غصه تولش اون ویندن باند اینا میان موضوع تاریخ دیگه نمیخوان تاریخ بود فلسفه تاریخ بسید که همه یه عناصر رو بتونیم توی تاریخ بنویسیم، میان تاریخ های مشخص مینویسن و به اصطلاح این زمینه هایی است که به اصطلاح مکتب تاریخی ها یه جور دیگه شکل میان که به امر انضمام یا دست به زون درست به اصطلاح توجه بکنن و بتونن تاریخ های خورد بنویسن. این اون چیزی است که به اصطلاح میشه به سطح خیلی فشرده راجبه به اصطلاح نسبت بین تاریخ و به اصطلاح فلسفه چیز توضیح. ولی یه موضوع دیگه هست که از قضا ما برگردیم به سنت خودمون سنت ابن سینا یا اینا ببینیم، ابن سینا اولی باره که انسان ها دارایی گذشته و حال و آینده میدونه. این حسه هایی است که به اصطلاح توی سنت ما هم جرقه های تاریخی گری زده مثلا، یا مثلا این اون چیزیه که وقت ما وقتی میگیم که نسبت علوم انسانی نسبت به مثلا تاریخه باید این فرض قرار بدیم که مثلا انسان توی خلأ زندگی نمیکنه بلکه انسان گذشته و حال و آینده داره. این چیزیه که حالا تو ادامه من شاید مثلا بتونم به اصطلاح بحث بکنم اگه کافی باشه میتونیم به اصطلاح
جناب دکتر جباری همین سوالی که عرض داشتیم
من میگم وقت بعدش که این زمینه رو فراهم کنیم ما این موضوع تاریخی بود در اینا رو بیاریم توی موضوع آکادمی توی تقریر محلی نزاع بکنیم تو بحث های داخلی ایران که چه تناسبی نیروهایی هست که به اصطلاح امر تاریخی بودن رو بر نمیتابه که و عناصر مثل ایدئولوژی شدنی به اصطلاح علوم انسانی که خودتون هم فرفت میزدی یا مثلا بحثی که کربن اینا کردن و بعد پوزیتیویست ها چطور این تاریخ بودن به اصطلاح شروع میکنن به اصطلاح نقد به اصطلاح ازش برمیتابن و ازش چه ما به ازاهایی به وجود میاد که ما به ازاهایی همون دغدغه است که شما گفتین چطور همه چیز تبدیل به فقط بحث سیاسی ایدئولوژی میشه. این عدم به اصطلاح توجه به همین تاریخیت مفاهیم و تحول مفاهیمه که همه چیز بلا فاصله تبدیل به مثلا ایدئولوژی یا پیکار مبارزاتش. اینا ما نمیتونیم با نصیحت توضیح بدیم. بلکه اینا باید ما با مبانی نظریش توضیح بدیم که چی تو ما نمیتونیم تاریخ مفاهیم بنویسیم و مفاهیم از یه جا وارد میشن و وارد پیکار مبارز سیاسی فقط میشن، نه به مفهوم کلی تر تاریخ، مفهوم مصلحت عمومی، نمیدونم اینا منجر نمیشه.
متشکرم. جناب دکتر جبری، من هم سوالی که از دکتر مالی داشتم و خدمتون تکرار میکنم، خوشحال میشم که شما هم روایت خودتون رو از طرح بحث تاریخیت عموم انسانی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم باید معرفی داشته باشم. جبری هستم، دانش آموخته فلسفه در ایران و دانشگاه میسور هند، هم در مقطع ارشد و هم در مقطع دکتری. موضوعم هایدگر بوده و این خودش شکایت از تعلقی داره که این فیلسوف داشتم و دارم و سعی میکنم کمی هم از همین منظر در باب علوم انسانی صحبت کنم. خب مایل هستم، البته جناب دکتر مرادی گزارش تاریخی مجملی دادند از کلیت بحث، به دو تا نکته توجه بدم دوستان عزیز رو. ما وقتی که پرسش از علوم انسانی میکنیم بعی محونکان، این پرسش برای ما یا معنا داره یا معنا نداره، چون لزومن هر پرسشی معنادار نیست، بدون جهت که اگر پرسش متعلق بافت فرهنگی و فکری اون قوم نباشه، چه بسا خود پرسش هم یک امر بیرونیه، یعنی هنوز از آن ما نیست این پرسش. من خیلی به این موضوع فکر میکنم که پرسش از علوم انسانی چقدر از آن ما هست و چقدر میتونه از آن ما باشه. پاسخی ندارم برای این پرسش اخیرم، بیشتر تأمل میکنم که به هر حال ما مطلع هستیم که پرسش از ماهیت علوم انسانی به جهت تاریخی هم ابتدا در مغرب زمین طرح شده، نزد اندیشمندان غربی طرح شده، پرسش از ماهیت علوم انسانی. حالا این پرسش تا چه حد از آن ما هم هست محل تأمله. اما باید دو نکته رو از هم به نظرم میاد تو بحثایی که ما داریم درباره علوم انسانی از هم جدا کنیم. به نظرم میاد بحث در باب علوم انسانی در سرزمین فکری ما دو جهت داره. یک جهت ناظر به کارکرد علوم انسانی در زیست جهان فرهنگی ماست. این غیر از پرسش دومه که ناظر به چیستی علوم انسانیه. پرسش از چیستی و ماهیت علوم انسانی غیر از پرسش از کارکرد علوم انسانیه. هر دو این پرسش ها هم محل اعتناست، یعنی نمیشه نگاه ارزش گذاری و هنجاری داشت نسبت به این دو پرسش. اما باید دید که پرسش ما اولا از چه نوعیه و در ثانی چقدر این پرسش از آن ماست، یعنی ما چه نسبتی با خود پرسش داریم. یعنی یه مثال خیلی ساده عرض کنم، ببینید ما در فضای عالم فرهنگی و محیط فرهنگی خودمون به چیزهایی فکر میکنیم، به چیزهایی فکر نمیکنیم. اگر به چیزی فکر نمیکنیم، کاری به دلایل روانشناختی ندارم، به صرفا به دلیل قفلت روانشناختی نیست. اگر به امری فکر نمیکنیم، گویی که اقتضای فکر به اون موضوع هنوز در ما به وجود نیامده. حال تو این شرایطی که اقتضای موضوع شکل نگرفته، از بیرون، منظورم از بیرون، بیرون باز روانشناختی نیست، بیرون زیست جهانیه، پرسش برای ما طرح بشه. این پرسش چقدر از آن ماست؟ خوب، در هر صورت پرسش طرحه، یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم امروزه به هر دلیلی، حتی اهل سیاست که به قول معروف که عدو سبب خیر شود، گاهی اهل سیاست بانی این پرسش ها میشن، ایرادی نداره، مهم خود پرسشه. گاهی یک تحولات جدی اجتماعی باعث ظهور یک پرسش میشه، هیچ ایرادی نداره. مهم اینه که این پرسش چقدر از آن ما میشه در فرایند تأملی که تأمل تاریخی که روی موضوع داریم. به نظر میاد که ما ناگزیر از رجوع به خود بستر اصلی این پرسش هستیم، یعنی اولا اینکه پرسش از علوم انسانی، عرض کردم، برای نخستین بار هم در مغرب زمین شکل گرفت. در ثانی پرسش از چیستی علوم انسانی برای ما زمانی قابل طرحه که ما ابتدا تکلیف خودمون رو با یک مقوله پیشینی روشن کنیم، و اون این که آیا ما مجاز به پرسش از چیستی امور هستیم یا نیستیم. صرفا به کارکردها و فانکشنها میتونیم بپردازیم. خب سنت فلسفه تحصلی در مغرب زمین به طور کلی پرسش از ماهیات رو منتفی میدونه. امروز شما اگر در حوزه خاصه حوزه فلسفه های تحلیلی پرسش از ماهیت تر کنید، پرسشی بی‌معنا و مهمل جلوه میده. اما اگر نه، برای مثال در حوزه پدیدارشناسان بخوایم خودمون رو پیدا کنیم، میبینیم پرسش از ماهیت نه تنها مهمه و مطرحه، بلکه ناگزیر از این پرسش هم هستیم. فکر میکنم ما در طرح پرسش از علوم انسانی میبایست اون پیشینه فلسفی خودمون رو دوباره به دید بیاریم، ببینیم که آیا مجاز به معنای تاریخی در هستیم که پرسش از ماهیت علوم انسانی بکنیم، با عطف توجه به این مطلب که علوم انسانی خواستگاه اولیه‌اش و اون فرایند تکوین و تکبون شکلگیری این علوم هم یک تاریخ و جغرافیای دیگری هست. فکر میکنم اگر ما تو همین جلسه بحث رو این دو مقوله رو، یعنی پرسش از کارکرد علوم انسانی رو از ماهیتش جدا کنیم، کمی بتونیم روشن‌تر و شفاف بحث رو به پیش ببریم. حالا در خدمت آقای دکتر هم هستیم.
جناب آقای دکتر، علاوه بر طرح بحثی که جناب دکتر جباری کردن، من یک سوالی رو می‌خواستم و اجازه شما ده کنم. با توجه به اینکه شما هم مایلین به بنیان‌ها رجوع کنین، هم می‌خواید به فضای اجتماعی کشور خودمون بحث رو برسونید، اونم اینکه اگر علم و علوم انسانی تاریخی است و احیاناً تاریخ فرهنگی است، چه وجوه ممیزی بین فرهنگ‌ها، چه عناصری تو فرهنگ‌ها هست، وجود موازی بین فرهنگ هاست که باعث تمایز میان علوم مختلف برآمده از بیرون فرهنگ ها میشه؟
دو تا بحث، اون بحث هایی ما توافق از اون که من خودی کار کرده شدم چون آدمی به اصطلاح یه مقدار اجتماعی هم اینا کار کرده، یا یعنی بر من به اصطلاح ما به زادره، چون که من خودم شغلم توی مهندسی مشاور کار میکنیم، بیشتر مسائل شهرسازی اینا. حالا ما با کار کرده یا علوم انسان قشنگ رو به رو توی به اصطلاح هر روز منطقه، چون همینجا به اصطلاح با جباری کنار بیاریم که رو هم بحث با هم بکنیم، ما اون قسمتی کار کرده داشته که به اصطلاح خیلی هم مهمه، و از غذا من بحث هم من میشه اینه میگم که فلسفه تو ایران مثل یه نفر به یه نفر دادش اجده های جری درس میدن. گفتن اینا چی کاره میشن؟ گفت به نسل بعدی اجده های جری درس میدن. من بحثم نه فلسفه تو ایران یه دو چهار یه همچین اجده های جری شده، یعنی بسیاری از فیلسوف های ایران راجع به هیچ موضوعی و چیزی نمی فلسفند. حالا ما چون که به اصطلاح آلمان ها را بودیم ما اونا قش هم می دیدیم تو سنت استاد و نیناسی تو مثلا تو فضا می اندیشد، تو مثلا رابطه حقیقت و مثلا کامپیوتر چجوری درک انسان چجوری با کامپیوتر چجوری حقیقت دگرگون شده، راجع به این چیزا اونا می فلسفند و برای همین رو مبانی شکل می دن. مثلا ما اینا می ذاریم اون وقت چون که بخواهم کنابی هم با آقای جبابی اینا اون چیز که من خودم میگم که چیستیه علوم انسانی از غذا این پرسش که غرب کجاست. وقتی ما میگم غرب، غرب به مفهوم یونانی هست، نه غرب به مثال آمریکا یا برسه این چیز که ما به اصطلاح همین. از غذا ما تو سنت غربی، ما هندی نیستیم، ما سنتی ترین روحانی ما تن میده به منطق ارسطویی. یعنی شما وقتی کسی علم حوزه ولی حوزه یه سنتی باشه دارم. نه حوزه یا که بحثه یه جدیدی غربی یا یه اروپایی میانده دارم کنید توی تموم از غذا ما اگه بخواییم تاریخ به صلاح علم انسانی در به نوردیم و به صلاح مرور کنیم و هم نمیش ببینیم و بحث اتیک شروع میشه. افلاطون شاگردان افلاطون فیزیک را به عنوان فلسفه طبیعی و اتیک را به عنوان فلسفه انسانی میگه. آنها از دانستن سه ورس و مد نظرش یا نزد ارسطو اتیک، نزد ارسطو به فلسفه عملی شکل میگیره. لغت یونانی اتوس مکان سکونت با ازش تئوری اتیکال در میاد که این اون چیزیه که به اصطلاح ما یه سنت خیلی قوی داریم. مثلا یعنی شما فارابی که میبینیم احصاء علوم مینویسه قشنگ سعی میکنه که علوم رو دسته بندی کنه توی دیسیپلینی مثلا چیه رو منطق ارسطویی. بعد این تحول پیدا میشه تو مثلا بابا افزر یا بعد بابا ابن سینا یا مثلا دشتکی یا نمیدونم اینا. ببینیم یه تاریخه به سلاسیسی داریم، تاریخه علوم انسانی داریم، مثلا شما اخلاق ناصر اینا اون چیز هست که ما چون که به سلاس نه حالا ما که به سلاس جز جیگولای جامعه مثلا شما مثلا بخشی از روحانیت ایران هم در حقیقت به سنت خودش توجه نداره. یعنی من شاید سنتی تر از خیلی از آخوندا مدام دیگه من دوست دارم رفت آقای آخوندا هم که من اونقدر دغدغه ابن رشد ابن سینا و به اصطلاح ابن توفیل و نمیدونم اینا دارم اون کم تر داره. خب چرا؟ چون که این تاریخی که ما داریم که تاریخ علوم انسانی تو سنت خودمون و از قضا باید اینا رو احیا کرد و این ازش از توش علوم انسانی در آورد از سر بس کرد این چه مقفول مونده. چرا؟ چون که ما اومدیم یه دونه نظری دادیم که آقا تحول علوم انسانی در غرب چه شکل گرفت که از قضا یه پایه های جدی اون تا قرون وسطا ابن سینا هستن. یعنی ابن سینای لاتینی یادم خیلی جدیه تو غرب هستن. چرا ابن داوود میاد ابن سینا رو چکار میکنه؟ ترجمه میکنه. و یه آدم بزرگی مثل ارنست بلوخ میاد ابن سینا چپ ارسطویی مینویسه که میگه برون و تحت تاثیر ابن سینا بوده. یا اینکه ما پوهم بدیم به نوعی از مسلمونی خودمون، حتی مسلمونی مثلا متفاوتی وجود داره، یه نوعی مسلمونی که تو سنت و وای میسته اصلا. نگاه کنین دو تا کتاب هست به نامی بوتیقا و رتوریکا. نمیدونم فیلم امبرتو اکو را دیدین، نام گل سرخ. یه کتاب اونجا گم میشه قرموز، اون کتاب چیزی به جز بوتیقا نیست. اینا بعد اما که غربی ها تو وصل پدو میان وصل شروع میکنن منطق ارسطو رو میخونن، میبینن این مسلمان ها منطق ارسطو پنج تاست براشون، پس چرا اینا سه تاست؟ میان میگردن میبینن که بوتیقا و رتوریکا را مسلمان ها میگردشن. اینا تو واقعا اون چاه بابل مالی بورخس هم ببینین که به اصطلاح بورخس میاد چکار میکنه؟ نقد میکنه به رنون. رنون گفته که ابن رشد ترگودیا را نمیفهمیده. بورخس بهش گفت کجا من تو خودت چیزا میفهمی ابن رشد؟ این اون سنتی است که به اصطلاح ما تو سنتمون داشتیم تا میاد آخرین فیلسوفی ما که دست به تحسین علوم میزنه و از جمله علوم انسانی به روایت اون موقع میر فلدرسکی، میر فلدرسکی تو السناعش میاد چکار میکنه، میاد به اصطلاح شروع میکنه به اصطلاح تقسیم بندی علوم میکنه. از اون به بعد دیگه ما این کار درس میشوییم، یعنی قرار بود که تو سنت به اصطلاح ملا صدرایی، تو سنت به اصطلاح میر فلدرسکی ما دوباره یه آرایش جدیدی توضیح بدیم. مثلا این مسترزم این بود که ما دوباره تو مبانیمون چکار بکنیم، دوباره بیاندیشیم. و ما این کار رو نکردیم، ما رفتیم بحثه فکر کردیم که غرب یعنی غربه، ما رفتیم بحثه انتقادی غربه که لازم هم هست بخونیم. مثلا متمایر رو داره تحت تأثیر جریان مارکسیستی بودیم، یه مدام تحت تأثیر جریانهایی که تمام این سنت مفهومی ساختار و علوم متافیزیکی نقد میکنن، ما اون آره چکار کردیم، رفتیم دنبال اونا و سعی کردیم چکار کردیم. و یه فیلسوف فرانسوی که از غذا خیلی هم کمک به ما کرده است، ولی ما باید اونو انتقادی میخوندیم، آقای کوربن، این اومد اینجا گفت اصلا شما سنت عقلانی ندارین. اصلا سنت عقل از غذا یکی از شاگرد آقای فردی در هست، یک کتاب مددی من تو آلمان خوندم بحثان رو دنبال میکردم، یونانی زدگی در به اصطلاح سنت دینی ما. اون سنت عقلی ها در حقیقت تو شد عدول شد ازش. خب یا آقای روحانی خیلی جدیه که به اصطلاح آقای حائل یزدی که از قضا سعی کرده تلاش کرده توی کتاب به نام پرنسپ اپیستمولوژی نالج کو پرزنس، توی کتابش هم من ترجمه میکنم چیز ترجمه نمیکنه اصلا این کتابا، اون کوشش کرد که این سنت به اصطلاح اصولیا متحول بکنه به جلو و اومد توضیح داد که این مبنای سابجکتیویته که از قضایی درمیگن این مال غربی هست و به نظر من توی رجال طاهره مثلا ابن سینا یه بخشیش تو ابن سینا و اینا شکل گرفت که بعدا ناسی شد، ما اینا محول کردیم که آقا این سابجکتیویته این مال غربی هست، دست که ما خودمون نقش داشتیم توی بسلاسی از اون سنت تاریخی خودمون، ما نقش داشتیم در باربر کردن بحث سابجکتیویته توی بسلا غرب از طرق ابن سینا و از طرق بسلا همون بسلا تفسیری که بسلا ابن سینا راجع به چیز میکنه. این تو شد ما اومدیم گفتیم بله ما اون سنت عقلمون چیزیست، ما اصلا شرقیم. پرسشه باید درست کنم ما کجای شرقیم؟ ما یه لحظاتی شرقی هستیم، یعنی شرق اما توضیح بدیم چه شرق چیست. یه دوره بحثای خاصی مثل آقای سید حسینی نصر، مثل شایگان، مثل آقای فردید، اینا تحت تاثیر بحثای انتقادی که توی به اصطلاح تو فرانسه و اینا شد اومدن اون سنت عقلی ها چکار کرد مورد چالش کرد. من میگم خوده اگه بخواهم سنت عقلی اینا پرسش های جالبی کرد، مثلا من هیچ وقت بی احترام با آقای فردید نمیخوام یه چیز های همیز توش یاد گرفتم مثلا، ولی اون سنت عقلی که قرار بود علوم شکل بگیره و شما دوباره یه منطقه جدیدی بنویسی، این به سلاسی ها شد ما ازش عدول کردیم و برنگشتیم توی بنیادای جدی به اصطلاح منطق و بدونیم دوباره یه منطق جدید بنویسیم، منطقی که به اصطلاح در چیستی علوم انسانی دوباره پرس تحقیق پرسش ما. این چیستی باید اینجوری بشه که آیا ما دوباره میخوام بدونیم ویتو کنتمپلاتیو، یعنی ما درس میدیم علوم انسانی ها مثل اژدهاگیری که درس داده باشیم تا درس داده باشیم، یعنی که نه ما طرق پرسش جدید راجع به مسائل تاریخ خودمون، مسائل دینی خودمون، مسائل دولتی خودمون، مسائل روابط اجتماعی خودمون طرح میکنیم. تا ما این پرسشه که از قضا من هر آقای جواری چیزم که فلسفه تحلیلی این آره سریع به صورت چیستیش نمیاد، ولی ما یه سنت عمیق داریم مثلا که مونده و ما دوباره باید یه مبنای دیگه پیدا بکنیم تا دوباره متن کلاس که اونو بتونیم بخونیم. من خودم ادعام حالا بگم چی، ما هنوز نمیتونیم متن کلاس که اونو بخونیم، چون که ما این سابجکت ما یا این من ما که منی است که نه در برلین وایساده یا در لندن وایساده یا به اصطلاح در مثلا پاریس وایساده، منی که برگشت در بطن خود همین فرهنگ وایساده و از این پرسپکتیو فرهنگ خودش به جهان نگاه میکنه و چرخ میزنه و شروع میکنه دوباره فرهنگش دوباره بازسازی کردن و بنیادش توضیح دادن و نمیدونم از این چیزا. این مستلزمی همون علاقه آقای جباری نام هست که من بعضی سابجکت که به اصطلاح میگم نقدی که هایدگر بهش کرد تو دازایر، من دوباره پرسشی ایرانی میکنم مثلا که چجوری من نمیتونم بحث دازایر بیارم، من میخوام دوباره بحث دازایر با بحث سابجکت بازسازیش کنم. از قضا من وقتی هم رفته بودم اونجا خیلی مثلا مود بود تو دانشگاه هایدگر رو نمیدونم اونا. من اصلا مثل آدمی سنتی بحث قدیمی تر میخوندم، مثلا دائم بحث فیشته میخوندم، کانت میخوندم، قرون وسطا میخوندم، چون من پرسش یه ایران داری من خوشبختانه 30 سال هم بود رفتم اونجا و پرسش های خودم رو داشتم. من همونم مدرک هم گرفتیم و مثلا من زدم مهم نیست گرفتیم اگر ولی پرسش هایی که خودی آقای به اصطلاح آقای جباری میگن درسته، تو باید اول پرسش خودمون رو داشته باشیم، منتها پرسش خودمون مستلزم اینه که روی کرده به تاریخ خودمون داشته باشیم و روی کرده تاریخ خودمون هم به اصطلاح امکان پذیر نیست، چون که ما وارث ایدئولوژی های غربی نه بنیادهای غربی، ما هنوز یک کتاب جدی غربی اینجا ترجمه نشده، کتاب هگل ترجمه شده، کانت ترجمه شده، بیشتر از تا ما بسته بتونیم با بنیادهای فکر باشیم تا طرح پرسش کنیم چگونه میتوانیم از این دستگاه مفاهیم بیان بیرون. ببینید من یه سوال میکنم الان مقدار نمیخوام سیاسی بشه، یه دفعه آقای منتظری ازشون پرسید دارید چه جواب دادید، میگه آقای منتظری که من جلو تاریخ پاسخ خوب باشه، از کجا من از شیطان آیت الله شیعه براش تاریخ مهم شده هستم؟ ببین اینا اون یا مثلا آقای مصباح از چطور بحثی شناخت برای فیلسوفی اسلامی طرح شده که آقای مصباح بحثی شناخت شروع میکنه؟ ببینید اون پایه‌ای ترین سنتی های ما نمیدونه بحث رو بخوای انجام بده، باید ما به ازاده یه جور دیگه تغییر بدی و بحثی شناخته شما آقای مصباح اجازه نداره بحث کنه، چون بحثی شناخت ما به ازاده یه سابجکت دیگه است و علامه تواتبه. چرا اصول فلسفه روش رئالیسم نوشته میشه؟ از چطور متد مهم شده بر علامه؟ یعنی اینا اون پایی هست که ما باید شروع کنیم بیاندیشیم. ضمن احترام علامه که من خیلی به اصطلاح شخصا دوست دارم علامه را از این چیزا، ولی پرسشه از چه تا حالا اصول فلسفه روش رازی از چه تا حالا روش مهم شده؟ وقتی روش دکارت می نویسد اول شروع میکنه چیکار کردن، توضیح میده که من دیگه از این به بعد متد برام مهم میشه یا بحث شناخته من میخوام مبنا رو دوباره چرا. از قضا آقای هایلی همه هایلی یزدی نقدای خیلی جدی به علامه کرده اصلا اون که مغزم بتازی که چرا شناخت برات مهمه. اینا اون بحثای اساسی است که ما باید برگردیم تون پایه های اصلی بزرگانمون شروع کنیم انتقاد بکنیم تا بتونیم به اون سوالی که آقای جباری کرده که چیستیه به سر علوم انسانی ها چگونه میتونیم بپرسیم. من جمع میزنم از قضا من اصول فلسفه رو چه میخوندم مثلا مقاله شیشمش ادراکات اعتباری ادراکات حقیقی که آقای مطهری آقای سروش هم نقل همون موقع سال 62 اینا من میخوندم، دیدم اونجا یه پرسش های جدیدی طرح کرد. اینا اون کاری است که میتونست پی گرفته بشه و به اصطلاح علوم انسانی ایران رو توی مبنای بنیادی جدیدی بزنه با همون ملاحظات که آقای جباری میکنن راجع به چیستش پرسش.
من فکر میکنم که بحثای جناب دکتر مرادی بندکافی نسبت داشت با حرفای شما، ولی به طور مشخص هم خواهش میکنم که تفکیک که بین چیستی و منسنگ و کار کردش رو فرمودین رو یه مقدار به تفصیل طرح کنین و یه سلسله دعایی هم جناب دکتر داشتن راجع به نسبت امروز ما با غرب، نسبت امروز ما سنت و به تبعش پیشنهاداتی داشتن درباره. خواهش میکنم بفهم.
در ضمن فرمایشات آقای دکتر یه خاطره ذهنم رسید. آقای دکتر یک لکچری توی دانشگاه میسور من داشتم، موضوع بحثم اونجا بحث سکس و سیاست بود. داشتم وقتی بحث میکردم اونجا از مفاهیمی که به کار میبردم سعی میکردم فکت‌ها و مصادیقی که در جامعه هند معاصر حضور داره به کار ببرم که یه مقداری ملموس باشه فضای بحث. اما به رغم استفاده از مصادیق هندی اما اون فضای کلی بحث من متأثر از فضای بحث زیست جهان ایرانی خودم بود. بحث در حوزه کانسپچوال کاملا مفهوم بود برای مخاطبین و مستمعین، اما کاملا مشهود بود که بحث هنوز از آن شنونده نیست، یعنی نمیتونه یا حداقل در حوزه متافورها نمیتونه نسبت برقرار کنه، نمیتونه اون موضوع رو برای خودش از آن خودش بکنه توی حوزه حداقل استعاری. یعنی وقتی حوزه کانسپت تبدیل به حوزه متافور میشه، حکایت از یک تعلق پیچیده‌ای داره. وقتی نمیشه، یعنی اون تعلق وجود نداره، یعنی اونها نمیتونن نسبت استعاری پیدا کنن با این موضوع بحث. کاملا مشهور بود، یعنی در حوزه کانسپچوال کاملا میتونستن بحث کنن اینا، ولی اون پیوند عمیق وجودی وجود نداشت. ببینید، من باز برمیگردم به ادامه بحث خودم. ما الان داریم بحث میکنیم در باب علوم انسانی. یک بار بحث ما این است که نگاه انتقادی داریم به علوم انسانی، از اون جهت که علوم انسانی رو میسنجیم با علوم طبیعی، و چون پیشرفت، توسعه و دستاوردهای عینی که در علوم طبیعی وجود داره در علوم انسانی نمیبینیم، این عدم برآورده شدن توقعات در علوم انسانی منجر به پرسش ما از علوم انسانی شده. این یه مقوله است. یک بار نه، اصلا بحث تطبیق علوم انسانی و علوم طبیعی نیست. بحث این استش که ما هر کی هستیم، این ما الان مرجع زمینش هر چی هست، این ما یه بسیار مشوش، مرجع بسیار روشنی نداره، نه سنت، نه مدرن، نه غربی است، هیچ چیز. به هر حال این مایی که بسیار هم پریشانه، میسنجه علوم انسانی رو در نسبت با بعضی از پدیده‌های جامعه خودش و تحولاتی که در جامعه خودش رخ داده، چه مثبت چه منفی، فعلا کاری به این دست نداریم، پدیده‌های سیاسی، پدیده‌های اجتماعی، و دنبال یک عامل و یا علتی می‌گرده که این عامل و علت رو در حوزه علوم انسانی پیدا می‌کنه. لذا بحث از علوم انسانی براش مطرح میشه. این دو تا مقوله است. یعنی ما هر دو هم هست. ببینید، ما در حوزه تفکر حوزوی گویی که پرسش از علوم انسانی ناظر به این مطلب دومه، یعنی چون به هر حال توی جامعه یک سری تحولاتی داره رخ میده و این تحولات یا حالا به ذائقه آقایون خوشایند نیست یا به هر دلیلی، این رو ریشه‌اش رو در علوم انسانی میبینه و بحث از نمیدونم اسلامی کردن علوم انسانی مطرح میشه و که حالا عقبش که اسلامی کردن نمیدونم دانشگاه و این بحث ها ریشه تو این مقوله داره. اما اون مطلب نخست هم هست، یعنی گویی ما از علوم انسانی یک توقعی داریم پنهان پوشیده، و اون توقع پوشیده و پنهان ما ناظر به پیشرفت و توسعه علوم طبیعیه، و چون اون توسعه و پیشرفت رو در علوم انسانی حداقل احساس نمی‌کنیم، دست به نقد شدیم، دست به پرسش شدیم، بردیم به حوزه پرسش و نقد. من واقعا فکر میکنم، نمیدونم، هیچ پاسخی ندارم آقای دکتر، که چقدر این دو حوزه، یعنی هم اونی که در نسبت با علوم طبیعی داره به علوم انسانی میپردازه، هم اونهایی که دغدغه های اجتماعی دارن، در هر دو هم در جامعه علمی ما حضور دارن با قدرت، چقدر این دو نوع پرسش میتواند به ماهیت علوم انسانی رخنه کنه. نمیدونم، نمیگم نمیتونم، میگم نمیدونم. واقعا این دو روندی که در جامعه ما دیده میشه، که ببینید قسمت عمده‌ای از عوام تحصیل کرده ما، منظورم از عوام تحصیل کرد یعنی کسانی که برای نهبکان درس خوندن، چه در حوزه چه در دانشگاه تحصیلاتی دارن از لیسانس تا دکتری. اما چرا میگم عوام تحصیل کرده؟ برای اینکه نسبتشون با درس نسبت ارتزاقه، یعنی رفتن دکتر شدن، مهندس شدن، پزشک شدن، هر چی، برای اینکه یک کاری از اون چیزی بیاموزند. هیچ وقت یک دانشجوی مثلا علوم اجتماعی حتی در مقطع دکتریش وارد علوم اجتماعی نمیشود که علوم اجتماعی رو انتقادی بخواند. علوم اجتماعی مثل علم اصول و فقه یک تعبداتی داره برای خودش که البته ناگفته باید دانشجوی علوم اجتماعی اونها رو به شکل آکسیوم هایی که باید اونها رو داشته باشه باید بپذیره. یعنی در این مقطع هیچ تفاوتی بین علوم اجتماعی و علوم انسانی و مثلا علوم دینی آخوندی ما هیچ فرقی وجود نداره. اونجا مثل تعبد هست، اونجا مثل تعبد هست، اینجا ناگفته هست، اونجا بیان میشه. فقط دانشجوی ما هیچ وقت خودش رو در مقام انتقاد نمیبینه. شاید همین درست باشه، نمیدونم درسته یا غلط، ولی این واقعیتیه که مثلا در حوزه علوم اجتماعی قرار نیست دانشجو بیاید اینا بخواند که منتقد علوم اجتماعی باشد، قرار است بخواند که به کارش بگیرد، علوم اجتماعی رو به کار بگیرد، این به کار کردش باید توجه کنه که به کارش بیاد. حالا اگه آخوند به کار بحثای آخوندیش ببره، اگه دانشگاهی جای هر کی هر جایی فرق نمی‌کنه. یعنی اصلا نگاه انتقادی به علوم اجتماعی معنی نداره توی این موقع و موقف ما. حالا اگر که ما وقتی که غایتمون رو مشخص کنیم، میگم ما غایت ما چیه؟ اگر میخواهیم یک افقی رو در جهت سنت مثل همین افرادی که آقای دکتر هم اسم بردن، نمیدونم گنون رو، نمیدونم نصر رو، اینها که تمنای بازگشت به اون امری رو دارن که الان حداقل نمیگیم مرگ بلکه گریز یا فقدانش رو احساس میکنیم، امر قدسی، فقدان امر قدسی، اگر اون تمنا هست، نقد علوم انسانی و پرسش از علوم انسانی یک افق دیگه‌ای داره. اما اگر نه، تمنا رفتن به یک افقیه که شاید در آثار مثلا کسانی الان تو ایران مثلا الان به طور مشخص کسانی مثل آقای نیکبر مثلا که دعوایی هم که مثلا آقای نیکبر با افرادی مثل آقای طباطبایی و سروش داره سر همین مسئله است. یعنی ما باید این مسیر طی شده رو طی کنیم، تمناش هم روشنه، یه بار به نعل و یه بار به میخ هم نمیزنه. یا آقا ما باید همون جمله ساده اون بابا تقی‌زاده که گفته بود باید نمیدونم از نوکی پاتا فرق سر مثلا فرنگی بشین، این تئوری که شده رو بیان میکنه، خدا پدرش هم بیامرزه خیلی هم شفاف و صریح و انتقاد هم میکنه به آقای طباطبایی و آقای سروش، میگه این وضعیت ریاکارانه شما تهوع‌آوره. به نظر من پر بیرا هم نمیگه، چون جمع کردن اون چیزی که این آقایون تمناش رو دارن خب کمی به نظر مشکل میاد. تمنا چیه؟ ما اصلا در بحث از علوم انسانی تمنای چه چیزی رو داریم؟ میخواهیم به کجا برویم؟ اصلا کدوم سنت رو میخواهیم بپرورانیم؟ ما میگیم مثلا ما یک سنت فلسفه ورزی داریم، اون رو بیاییم بپرورانیم. کدوم سنت فلسفه ورزی؟ سنت صدراییه؟ سنت مشاییه؟ سنت حکمای انسی و عرفا هستن؟ اینها جدی هست. یعنی این سننی که ازشون نام میبریم، سنن حداقل فکری و تفکر، گاه با هم جمع نمیشه، چون اسمی از مرحوم دکتر فردید آمد، لازم میبینم توضیحی رو عرض کنم. ببینید البته این اسم کنار اسم مثلا مثل دکتر نصر آمد که اشتباه بزرگیه، چون اصلا موضع مرحوم فردی چیز دیگری بود. و همین بحث رو داشت مرحوم فردی، میگفت ما غربی هستیم بی تعارف، کسی نمیتونه ادعا کنه من الان سنتی هم برای فرمایش های دکتر. الان خیلی از مکله ها شرقی تر از خیلی از آخوندهای ما هستن، بی برو برگر. اما نکته اینه که این مایی که الان غربیه، یعنی میراثدار چند قرن فلسفه ورزی غربیه، داره از میوه های این تمدن غربی ارتضاق میکنه. حالا این خودش رو در مقام پرسشگری میبینه، نمیگم زهی خیال باطل، ولی میگم این یعنی چی؟ این برای من سواله. اصلا من اینجا نیومدم خدا نکرده منبر برم، من از اون آدم دارم اینجا تأملی میکنم و واقعا مدد میخوام از اهل نظر کمک کنم. این یعنی چی؟ ما اینجا نشستیم چند حداقل یک قرن به طور آشکار داریم از میوه غربی، تمدن غربی ارتضاق میکنیم، حالا مدعی شدیم میخواهیم پرسش کنیم. خیلی خوب، ایبی نداره، ولی این یعنی چی؟ پرسش کردن برای منی که یه مثال خیلی انزمامی بزنم. ببینید یه روزی توی چند این صحبت مالا مثلا فکر کنم در 15 سال پیش بود، یه تابلوی دیدم یه ماشین رو تبلیغ میکردن که هیچ وقت ماشین در نیومد، یه ماشین دو نفره بود، یعنی دوتا در داشت و صندلی جلو داشت، سربازم بود، جز اولین ماشینایی بود که مثلا داشتم تبلیغ میکردم. اون موقع فقط ماشین چیز در ایران پژو بود دیگه، تازه هم پژو اومده بود. بعد من این تابلوی مورد بزرگی هم بود، توی اتوبان زده بودم نگاه کردم، یکی دوستی همراه بود، گفتم به نظر شما توی این ماشین یه حاج آقا حاج خانم میشینن تو خیابون حرکت میکنن؟ این ماشین اصلا به قول طراحی صنعتی الان منهای سکشوال دیزاینش کاری بون بحث ندارم، مثلا این ماشین برای یک چیزیه، معنی نداره یه حاج آقا حاج خانم میشینن حاج آقا تشبیه ببینیم مثلا شاب دولزیم زیاره، بیمعنیه. گفتم که ببینید این ماشین هست تو جامعه ما، هست الان بهتر از اوناش هم هست، اتفاقا هم حاج آقا حاج خانوم هم دارن. حالا نمیدونم مثلا تو بحث های طراحی صنعتی خب کارخونه های تعاریفی دارن دیگه، مثلا توی کارخونه مثلا رنوی فرانسه یا پژوی فرانسه، مثلا پژوی 206 جزء رنج سکشوال دیزاینه. بعد جالبی که الان تو ممکن ما آخوندم سوار 206 میشه، خیلی مثلا طبیعی هست کسی مثلا من خواهم بگم این چیزی که حضور داره و ما هم مثلا پرسش نمی کنیم، کاری نداریم، چون اهداف اقتصادی داره مملکت، برای با چرخ صنعتش بچرخه، باید این محصول تولید بشه. حالا اما اگر کسی بیاید پرسش کند که این کالایی که شما در جامعه دارید این رو به دلایل اصلا دلسوزانه هم هست، واقعا من نمیدونم، نمیشه تهمت زد بگیم نه اینا فقط متامع اقتصادی هست، اصلا دلایل دلسوزانه، این کالا وقتی میاید در جامعه تبعات پنهان فرهنگیش رو که هیچ وقت تأمل نمی کنید، اگر کسی بیاید فکر کند در حوزه نظر، اگر کسی بیاید در نسبت بین فوتبال و سکس فکر کنه، میگوین آقا این بحث رو چی شما دارید میگید؟ میگم آقا این بحث رو از اون جهت میگویم، نه از این جهت مثلا من کتابی درباره فلسفه سکس و فوتبال خواندم، کتاب زیاده در این حوزه، نه من میبینم در جامعه ما فوتبال حضور دارد و فوتبال به مثابه یک امر واقع یک پدیده است که میتواند با یک مفهوم دیگری که اینجا من مفهوم سکس رو گذاشتم یک نسبتی داره. این دو مفهوم اصلا به تأمل نمیاد. چرا نمیاد؟ برای اینکه اصلا هنوز ما این عناصر این پدیده، یعنی هم خود فوتبال و هم مغلوسی، از آن ما نیست اصلا. ما فوتبال بازی میکنیم ولی هنوز به فوتبال نمیاندیشیم. پژو 206 سوار میشیم ولی به پژو 206 نمیاندیشیم. صنعت داریم ولی بهش نمیاندیشیم. از اون جهت که این پدیده در زیست جهان ما حضور دارد. علاوه نه تبعات سیاسی و نمیدونم اخلاقی اینا کنه، آنچه که هست، آنچه که هست چیست؟ این پدیده چه می کند با ما؟ و قصه الهازا هزار پدیده دیگر است که میتواند متعلق پرسش ما قرار بگیره ولی نمیگیره. میگویم حالا اگر که ما دست ببریم به این پدیده ها، تا چه حد تونستیم اون سنت گم شده یا ضعیف شده رو بپرورانیم؟ من نمیدونم چه حدی اون، یا اینکه مکانیکال ببینیم بگیم نه ما باید اول برویم اون سنتمون را مثلا بخوانیم، ملا صدرا ابن سینا بخوانیم، که البته باید خوان. یکی از مشکلات عمده حوزه علوم اجتماعی ما این استش که با سنت فلسفی حداقل این مای پریشان آشنا نیست. اما اینکه اصلا یک نسبت مکانیکال که نیست، من بگم مثلا برم این جزوه مثلا چیز رو بخونم حالا بیام این رو تحلیل کنم، این اصلا معنی نداره. تازه این منی که رفت سراغ ابن سینا و ملا صدرا، این من انتزاعی هم که نیست، این من یه منیه که الان داره دست و پا میزنه توی همین جامعه، داره تو همین فضای فرهنگی داره دست و پا میزنه. من موافقم با این دکتر که اصلا برفرض مثلا حوزه فلسفه سنتی ما، کسانی که بزرگانی که اسمشون اومد، من بعید میدونم این حوزه ها بتونن راهی به فهم آنچه که هست ببرن. با شرح نمیدونم تحشیه ملا صدرا و نمیدونم بزرگان ما اندوخته های فلسفیمون زیاد میشه و البته باید بشدن نیازه، اما به صرف اون که ما نمیتوانیم بیاییم پدیده های بالفعل جامعه خودمون رو حالا تحلیل کنیم. اصلا صرف همین نوع نگاه کردن که ما برمیم ملا صدرا بخونیم، بعد از مثلا دیدم کتاب زیاد الان می نویسن تو قام مثلا فلسفه ملا، مثلا استاتیک در نزد ملا صدرا، اصلا یعنی چی؟ زیبایی شناسی نزد ما؟ نه داریم آقا ملا صدرا بحث در باره زیبایی شناسی. آقا جون زیبا استاتیک، من کلمه زیبا استاتیک یه مفهومی تاریخ داره، پدر مادر داره، مگر اینکه اشتراک لفظی گرفتی برای خودت میگی زیبایی شناسی، حالا برایش معنای بیاد اون چیز ژاپنیایی که افتاده بودم رفته بودم پیش هایدگر بحث از استاتیک میکنن، هایدگر میگه اصلا شما این سوال مال شما نیست، چه رفتی به شما داره؟ استاتیک تاریخ داره، این تاریخش از یونان میاد میرسه به من، شما ها کجا این تاریخ هستید؟ این رو از جهت تحقیر نمیگه اتفاقا، میگه اتفاقا شما یک سنت دیگه ای دارید، اصلا این که شما آمدید درباره استاتیک دارید بحث میکنید، این عین عدم فلسفه ورزی و تفکر شماست. خب فراوانه، اگر منظور از پروراندن سنت اندیشه ای خودمون از این قسمه، من تردید دارم.
من فکر کنم بحث خوبی در گرفت، من ببینم هیچ حرفی این تردید من
این منظور اسم نیکبر و اینا نیکبر با ما کل درس میخون، ما برلی درس بود با هم یه مدت دوست بودیم تا نیکبر فردی معروفی شد. یه بار به من گفت که چه بودم تو رحیم اصلا شبیه همین بودم زیاد تو بحث سیاسی داری دست میکنی که چطا خونه کن یه چطا بای در میاری شروع کنی به اونا بزنی، رحیم از من دیم میگرده یه جا میگرده دونه توشه. مشکلی به نظر من این عدم فلسفیدن که از غذا خیلی طرف داره نیچ برم ناراحت میشن که اینه من قبلم با آقای طباطبایی هم خیلی دوست بودم و خیلی هم نقش داشتم توی کتابشون پرش. بعد رو بادم اینجا دیدم سنف کار آقای طباطبایی فلسفی نیست، فیلسوف اینجوری عکس نمیندازه، اینجوری رفتار نشون نمیده و چرا تو باز یه سیاسته. اون چیزی که من به اصطلاح فکر میکنم که از یه دوره که پرسش عباس میرزایی تر شد، اونجا عباس مرزا یه پرسشی درستی طرح میکنه، میگه آقا ای فرانسوی تو چرا من اینقدر عقبم، مثلا چرا مشکلات دارم؟ مثلا عباس مرزا به جایی که به اصطلاح شروع کنه به فلسفه که 100 ساله برگرده داریم این پرسشی ادامه اون عاقل معقول و دشتکی اینا و بتونه بنیادای علم اونجا سازمان بده، عباس مرزا دست به اکتیویتی سیاسی میذاره بگونه دولت قوی بکنه. این پرسش عباس مرزایی از غذا دنبال شد یعنی الان تمام تاریخ ما پاسخ دادن به پرسش عباس میرزایی، یعنی به محصی که بخواهیم چیز بکنیم متمرکزی رو دولت، حالا یا میخواهیم دولت ها قبل انقلاب که ما خودمون دمرش کنیم یا میخواهیم دولت ها اثباتش کنیم. این اون پرسش است که در قدر پرسش فلسفی نیست. پرسش فلسفی من از زندگی خودمون خودم هرچه من یه خونه آده خیلی بزرگیم، مثلا یه داداشم داشتم روحانی بود، یه داداشم چپی بود. مادری ما هیچ وقت نمی گفت به عراق میارم دوتا دعواشون می شد اصلا، چون می زنن همه داغون می کنن اصلا دیگه، اینقدر همه می زنن چه بعد از دوتاشون بیروش افتادن وقت برد مرد. خب چرا اون به تو بنگوش می داد اون مثلا دعا کمیل گوش؟ من از این پرس، یا مثلا من شیشتا خواهر دارم، ستاشون دوتاشون آمریکان، دوتاشون هم خیلی مثلا یکشون شوهرش داستانی مثلا هلی بوده و اصلا مرکل برد. پرسش من از همینجا شروع میشه که چجوری من میخوام به اصطلاح این ساحت های مختلف ها چکونه دوستونی بیارمش توی مفهوم. بعد شما میگید چه بپرسی؟ چه کسی بپرسی؟ میگم من میپرسم. من میپرسم؟ چه کسی میپرسم؟ من میپرسم. وقتی که آماج تهاجم به این که آقا اگه من گفتی این خرد خود بنیاده و این غربیه و نمیدونم آقا کجا غربیه، ابن سینا یه غربی بود که گفت من وقتی همه چه من که خودم رو نمیتونم فراموش کنم. تمام سنت عرفانی ما یه مقدار بخشش به اصطلاح منه دیگه. خب این که مثلا دشتکی اینجوری میگه انقلاب چیز بیاد، چون سنت خودمونه نمیشناسیم، میریم حرفای اون موقع رو میزنیم اینجا. حالا چه کسی بپرسه؟ من میپرسم. خب من میگم خب از چه میپرسم؟ از جهان میپرسم. میپرسم من با این جهان چه مناسباتی دارم. بعد میپرسم پرسشی دوم، کجا جهانه کجا ایرانه، نسبت این جهان با به اصطلاح جهان چه چیز هست، تناسب و کجا داریم راجع به جهان حرف میزنیم، کجا داریم راجع به ایران حرف میزنیم. مثلا و دوباره طرح پرسش میکنیم. وقتی میگم من ایرانیم، مثلا ما اصفهانی ها و کاشونی ها اینا بگم خب محافظه کارتری ما جز جز فکر میکنیم. من اختلافم با آقای طباطبایی هم شروع کردم، میگم تو تبریزی من اصفهانیم، چون از یه پرسپکتیو دیگه دنیا میگم من دازاینم اصفهانی ها لحظم اصفهانی. ببینید اینا اون پرسش هایی که میتونست علوم انسانی یا تو بستر تاریخی شکل بده و ما از پرسش خیلی ساده، پرسش فیلسوفای اصلی اگه این تفسیر رو نخونیم پرسش خیلی ساده دارن اصلا. مثلا هم پرسشی ساده، چرا داداشی من اون داداشم با همه دارم دعوا میکنم، چرا خواهر کوچیکا من با خواهر بزرگام اصلا نمیتونم با هم بشینم، چون اونا اون رو میگه قرطیه و اینا اصلا بهشون میگه خرابند، اینا اونا میگن اینا اومولند اصلا توی یه خانواده. ببینید اینا پرسش خیلی ساده است، توی زیست جهان ما اصلا در شکل میگه. و اگه ما این پرسش رو برداریم خیلی پیچیدش کنیم و پرسش ذهن پیچیده میشه تا پرسش های ساده را توضیح بده. ببینید مثلا کانت میگه که به چه چیز میتوانم امید داشته باشم، به چه چیز را میتوانم بدانم. اینا پرسش های ساده، پرسش های فلسفی، پرسش های خیلی ساده ای هستن، از تو بطن زیست جهان زندگی در میاد. و مرحله دوم اینه که چرا ما از دوران مشروطیت تا حالا لحظاتی زندگی کردیم ولی نیندیشیدیم. وقتی میگم نندیشیده و بلافاصله باید اندیشه رو توضیح بدیم، آیا اندیشه پرسش مداومه یا نه بگرفتش استینجنس یا تفکر مفهومیه. ما در لحظاتی میاندیشیم ولی اندیشه آغازه، ولی ما نمی فلسفیم. اندیشه با شعنش با فلسفه فرق داره. هایدگر هم از غذا تمام کوششش این بود که بتونه اندیشه را ایجاد بکنه. چرا؟ چون که توی سنتی زندگی میکرد که فلسفه اینقدر قوی شده بود و اینقدر مفاهیم قوی شده بود که چطور شده بود دیگه نمیشد زیر بار مفاهیم کسی نمیتواند بیاندیشه. از غذا سنجش خرد نابو کانت دوبار مینویسه بین حس و فهم و خرد یه جاش تخیله. یه لحظاتی استومشه هایدگر میاد اون قسمت تخیله که کانت فکر میکنه تخیل مهمه چیز میکنه. حالا ما وقتی میخوام الان من درس کانت میدم، من همواره میگم من از منظر یه دیگرانی کانت درس میدم. من یه پرسش، چرا من پایان‌نامه رفتار نوشتم؟ مفهوم در سنجش خرد من، به خاطر اینکه من فکر کردم زوال تفکر مفهومیه. این چه شما میگید مثلا خب حاج آقا خب پیش رو سوار میشه، یا مثلا فوتبال سوال با اومده اینجا، مشکله که ما فوتبال موضوع تفکر مفهوم قرار ندادیم. مثلا ابزارای فلسفه قدیمی ما یک، روحیه ما این نیست که با جهان آشتی کنیم، روحیه عرفانی با جهان قهری بکنیم. فوتبال من خودم سال 55 اعلامیه پخش کردم، ما موقع فوتبال سندم علیه فوتبال. چرا ما نمیبندم فوتبالم جز زندگیه، سینما هم جز زندگیه، اونم جز زندگیه. این آره ما باید میفلسفیدیم اصلا، نه میاندیشیم. ما اومده اندیشه ما را روبرو کرده، وقتی شما میاند روبرو میشیم میاندیشی اصلا، ولی نمیفلسفی. این تفاوتی بین اندیشه و فلسفه که از نظر آقای آرامش دوستدار تحت تاثیر تفکرات هایدگر امتناع اندیشه میگه. آقای طباطبایی هم که آقای خاتمی هم کپی برداشت از طباطبایی امتناع اندیشه را، من بحثم که بگم میشه امتناع اندیشه باشه چیزی. آدم موجود زنده میاندیشه چون درگیر با زندگی. انسان فقط شرایط امتناع فلسفه داره، این که علوم انسانی به جایی نمیرسه چون شرایط امتناع فلسفه است. کسی نمیفلسفه. فلسفه یعنی چه؟ یعنی چه شما بیاید رو همین چیزای ساده، یعنی اینکه بدن چیز، نمیدونم جهان کجاست، ایران کجاست، چجوری ما ماشین رو میاندیشم، چگونه تصویر رو میاندیشم، چگونه تا میتونم چکار بکنم تو حوزه به اصطلاح مفاهیم میتونم گفتگو کنم. ببینید ما با اکثرین علما که حالا اونا معروفن ما معروف نیست، اگه ما میخواستیم معروف شیم مقاله همون رو با اسم خودمون نوشیم، من از همین هیچ برای نام من معروف تر بودم، علتش این بود که نمیشد با اینا بحث کرد. با آقای فردید نمیشد بحث کرد، فحاشی میکرد. با آقای ست و سر نست نمیشد بحث کرد. با آقای جواد طباطبایی نمیشد بحث کرد. با نیکفر نمیشد بحث کرد. با آقای سروش نمیشد بحث کرد. چرا؟ چون از خواب ایدولوژی هم. از خواب ایدولوژی یه بحثی دارد میبرد پیش که پیش ببرد اصلا دیگه بابی گفته بود تحتیل. برای اینکه بخواد علوم انسان شکل بگیرد، این حرف که دوست موزه، باید از این منازعات سیاسی بیاد. من الان یکی شاگردم تریز و گفت شما چرا پاسخ دعوتی بسیج قبول کرد؟ گفتم من هر کی باشه قبول، اونا ایرانی هست، شما ایرانی، اونم ایرانیه، من برام فرقی نمیکنه. چه من بیرون از این دستگاه یه بحث سیاسی هم، چون که من هر جا باشه بحثا خودم میکنم دیگه. اون آنبت شایی کشورن، شما میگه که خیلی رادیکالی میتونیم بحثای کشور. تا ما این پرسش رو بر نگردیم بزنیم پرسش عباس میرزایی که ما به جامعه به طورت عمودی نگاه نکنیم، به جامعه افقی نگاه کنیم، یعنی از پرسپکتیوی نگاه کنیم که همه این جامعه رو فکر کنیم. این مستلزم اینه که ما از آگاهی به اصطلاح غریزی به آگاهی طبیعی به آگاهی مفهومی برسیم و بتونیم به اصطلاح بتونیم ارتقا بدیم تا بتونیم تو مفهوم بحث کنیم. مثلا این اون ضعفی است که به اصطلاح علوم انسانی ده. از بعد من یه دوست دارم یه نقدی به هایدگر نمیشه به آلمانی به نام آقای حسن گیبسون، کتابش هم 700 صفحه است. خب این تمومی بحثش هم اینه که به اصطلاح هایدگر فرعبشیبون فون بگریف نشسته اینجا، یعنی هایدگر با خداحافظی با تفکر مفهوم. این که هایدگر اون اشتباه رو میکنه که با فاشیست هم کاره میکنه، این اشتباهی فقط چیز نیست، اشتباه هست که هایدگر تو بنیادهای نظریش میکنه. حالا فاریست های نامدن بحث کردن چه نمیدونم، من اون بحثش نقبول ندارم. چرا که شما به محض که دست به مفاهیم بذارید به اصطلاح ابزار واسطه یه خرد جامعه مفاهیم، به محض که هیچ دست ببرید تو مفاهیم خرد جامعه را چکارش میکنید؟ دوچار اخلالش میکنید و نمیتونه نقد سازمان بدید. همیشه که آقای جباری میگن شما اگر که میتونید اگر نقد به محض من میتونم سازمان بدم که مفهومی بیاندیشم و مثل آدورنو و اینا مفهوم علیه مفهوم بیان به اصطلاح بشورونم، چگونه من میتونم پارادوکسال بیاندیشم، چگونه اون چیزی است که به اصطلاح نوعی دیگری از فلسفه لازمه که من اسمش رو بذارم متافیزیک. مشکل علوم انسانی ما اینه که ما متافیزیکم رو از دست دادیم مثلا. یعنی بحثای من یه مقاله نقده آقای دوست دارنشم بودم آقای سروش و فردید و آقای آرامش دوست دارن اینا توی یه جب هم حمله به تفکر مفهومی هم. یعنی هم اینجاست آرایشی چیز آرایشی علوم اجتماعی ما، نه اینه آقای سروش و آقای فردید و نیکبر و نمیدن اینا ظاهرن همه دارن نگار با هم یه دعوا بایی میکنن، ولی دعوا در اینکه از سر لاحافی مولا نست جوز، نه اینکه دعوا مسئله اجتماعی اینجاست که ما چگونه با هم مفهومی میاندیشیم، چگونه میتونیم اون پرسشی انجام بدیم که پرسشی که کمپنزیغه نیست علوم انسانی، که کمپنزیغه یعنی ما ارتقا میدیم سطح فرهنگ جامعه را دیگه کار کرده فکر کنیم مثل نه چیستش. این اون تا ما عدول تا پرسش های مفهوم نکنیم و از غذا اینجا با جباری من موافقم این مفت تاریخی و فاهم داریم، ولی این نیست که فقط غربیه همیشه اینه که هایدگر به ژاپنی هم میگه از غذا من پروفسور میگه یکی از در حد همه هایدگر این آقای توی نیست آدم خیلی کت و کلو ما باش منطقه عرصت متافیزیک عرصت رو ببین من گفت آره تو ایرانی ایرانی و سنتی متافیزیک عرصت خونی دارن هستن تو هم کتابه در بیار ببینیم چه دویست خدا من کتابه عزیز چربادی خراسان یه بود دارم جواب زاده مترزم های آلمانی یه راد گرفته بودیم. خب ببین اون هی به من گفت که شما یه سنتی دیگه داری، ولی اینکه آره و چیز پرسیدن آقا جوابی سنت ما چیست؟ سنت ما همه این سنت همونه. من طرف داری سنت عقلانی هم، ولی نمیخوام سنت به اصطلاح که اگه آقای فردیده اینا بحث مفهومی میکردن تو سنت خودشون، نه فحاشی. اگه آقای نیکفر بحث فحاشی نکنه، نیکفر بحث زیاده سرکش فحاشیه. آقای طباطبایی کتاباش نه، ولی این مصاحبش تو که از فحاشی داره میکنه بسید دو سید میدن. این شعر فیلسوف نیست اصلا، فیلسوفی بحث میکنه، کسی هم نمیخواد متقاعد کنه. من نمیخوام آقا جبار یا متقاعد کنم نه شما رو متقاعد، ما یه بحثی با هم میکنیم تو افقای دیگه یه باز کنیم دیگه نسبت به زندگی. ببینید این چرا اینجوری شده؟ ما یه سنت کلامی داریم، سنت کلامی بحث در باب جدل میکنه، فیلسوف در باب در بحث آنالوتیکا استدلال میکنه، فیلسوف از خودش آغاز میکنه، متکلم از دیگری آغاز میکنه، متکلم محسوسات و مشهودات بحث میکنه، فیلسوف مسلمات و یقینیات بحث میکنه. این گرایشی که به اصطلاح تو متکلم ها بوده از وضع آقای سروش اینا خودشون متکلم میدونن و روشن فکر ایران، چون من اصلا خودم روشن فکر نمیدونم اصلا، چون هر قدم ببخشیم اگه کسی میگه من توهین میدونم، من میخوام فیلسوف باشم. فیلسوفم نه در حوزه های عمومی زیاد اونجوری روش واضح میشه و بحثش دائم حوزه استدلالی بحث میکنه. این روشن فکر ایرانی هم در حقیقت چیه؟ چه به نظر من روشن فکر دیدی؟ چه کسی هم که میگه ما روشن فکر نیستی تو حوزه علمیه بودم چه این وریه اینا، نه همش در باب جدله. فیلسوف در باب برهان بحث میکنه و در باب برهان بحث کردن اول همدلیه، یعنی شما اول همون چیزی که آقای جباری میگه خیلی سخته که یه نفر از زیست جهانی یه بحثی بکنه، من باید همدل بشم با یه چیزی تا بتونم بحثش رو بفهمم. مثلا اون اونا هم که مثلا ما غربی هرم ما کم کم یه مقدار اگه با دشمنی نگاه نکنیم چون اینگاه ما را دارن میخوان یا نابوده میخوان متفکر همدلی میکنیم هیالا میفهمیمش میخونیمش کم کم متونای گذشته اون هم همدلی میکنیم، ابن سینا، خواجه نصیر، بابا افزر، دشتکی، اینا کلاسیک های دنیا دیگه، جامعه اگه کلاسیکاش به اصطلاح خلل توش بی فرهنگی شکل میگیره و بی فرهنگی یعنی من هی فوش بدم به دیگه. من دوست هم باید تبا مقالش که تو همین کتابی هست که احسان هست به فوش یه دیگه اشکوری فوش به اینا شریعتی فوش به نمیدونم فوش اینا بیشتر یه مقدار چه بسید باید ناراحت گرفتم. من سر آقا دوست دارم مثلا گفتم اینا خیلیش بیماری هایی است که چون مادر حقیقت این من خودش رو در نیافته رفلکتیو نکرده به خودش، شروع میکنه با عالم آدم درگیر شدن. این که رابطه یه فیلسوف من و جهان و خدا و این مثلث رو بتونه انجام بده، این آغاز همه چیزه. و ما با آغاز همه چیزه تا فلسفه به مفهوم متافیزیکیش، من فلسفه رو خیلی تاکید دارم به مفهوم متافیزیک. متافیزیک هم این نیست که رابطه به جن و پری اینا حرف بزنه. متافیزیک دورانی یونانی اومدن که خواستن یه پرنسیپ پیدا بکنن، اومدن تئوره گذاشتن بر متحرش تئولوژی. دکارت گفت که من میخوام مبنا رو من بذارم، دکارت هم گفت نه مبنا رو یک من دیگه میذارم مثلا. و همینجور این سنت متافیزیکی شکل از قضا بحث های هایدگر هم خیلی پرسش هایی چه چهت و غرب خیلی شکله، ولی مثلا دیتر هریش، توینیسون، والتر شوتز اینا دوباره ایده های هایدگر رو گرفتن ولی دوباره متافیزیک غربی بازسازیش کردن مثلا. ببینید این همون چیز هست که ما در حقیقت اینجا منتقل نشده، گویا که انگار متافیزیک دورانش تموم شده و ما دیگه اصلا نمیخواد بحث متافیزیکی بکنه. فلسفه یعنی متافیزیک، یعنی من یه مبنا شروع کنم که بتونم آقای جباری بحث منو بفهم، نه که متقاعد بشه با منم بفهمم پای آقای به اصطلاح جباری کجاست که آقای جباری رو بفهمم. تا چم چم بینمون چی میشه؟ فرونشاف. اصلا فیلسوف یعنی فرونشاف، یعنی دوستی، یعنی ما با هم دوستیمون شکل بگیرید، نه اینکه بیاد اینجا دعوامون بشه که فرد تو خیابون هم ما دیدین دور سلام علیکم کنیم. این فیز این چیزی است که یونانی ها داشتن، گفتن ما دوست داره دانشیم. این تمی فرونشاپ یا دوستی یه تمای خیلی جدی الان فلسفه تو آلمانه که در چه شرایطی دوستی بین فلسفه و فیلسوف با شکل میگیره و همدلی شکل میگیره تا بتونیم افقای مختلف رو با هم شکل بدیم، تا بتونیم زیر ساخت جامعه را یا نه جامعه را جهان را. من شهروند جهانم، مثلا من با کسی نه دشمنم نه کسایی میتونم چیزا. ما در این حال شهروند جهانم، شهروندی ایرانم و یه اصفهانی هم در حقیقت، یعنی این حالت من زیاد در تناقض نمیدم. چون چرا؟ چون اون مفهوم اصلی که اون پرسش هستی چه کسی میپرسد؟ من میپرسم علی مرادی، شما پرسش خودت رو کن، آقای جباری هم پرسش خودش رو میکنه، ولی در مرکزش به اصطلاح منی استواره. اگه که آقا من شیطان است، من نمیتونم منو پیدا بکنم، من با این گرایش فاصله دارم که من شیطان نیست، من خیلی چیز جالبی هست، من وایساده اینجا، من اینجا ایستاده، من حرفم، من به یک از روحانیت چلا خودش روزو یه اونجا آمده بود، اونجا دست داد با خانمو وقتی کسی نبود، بودم تا چه میخوایی تو این ریاکاری زندگی بکنی؟ شما اینجا میای دست میدی؟ تو ایران دست نمیدی؟ بیا باعث هزینش هم به خوب بگو من اینجا ایستادم، من دست میدم بزنم به خاطر من مسئله برای من نیست، چیز شرعیش هم برام جوره. و وایسته سرش بروز به خلیل باز شو نمیدونم از این چیزا. این حالت اون من است که به خودش باید پاسخ بده. من به آقای طباطبایی به نیچ برمینه بودم آقا تاریخ زندگیتون رو بگید، بگید ما کجا بودیم. نمیتونی فیلسوف باشید بخشی از تاریخ زندگی همیشه پنهون باشه دست، تا این آغاز همه چیزه. برمیان هزینش هم میگیریم با هم هم شروع میکنیم کار کرد. این که شما میگید بپرسید، من میگم تا این پرسش اصلیمونا چه کسی میپرسد و من بعدم نداشته باشیم و با چه ابزاری بیندیشیم که من میگم ابزاری مفهومیه، ما نمیتونیم تمامی عناصر که پژو فیل و بالاخره یه خاطر آقا پژو سوار میشه، حالا چه گوره میشه دیناره مثلا قبال. من یه دختر خواهر دارم خیلی جیبوله بود، من نمازم میخون بیه جوابم هست و نمیدونم ازیچه. حالا من بیام یه دفعه هم تو برلین با یه آقای کریمیان تو شاگرد آقای مسکو بود دکتراشو، یه دختری من بهش دست میدم به ما دست داده اینا، گفت این خواهر نه، گفتم نه والا این مجرم خانم نمازم میخونه ولی با شورتم تو برلین میگرده دستم. یا باید بگم آقا مسلمون اینجا ترکون، یا همینجور مسلمون باش ولی باید بتونین رابطش رو تنظیم بکنیم با حیات، اگر نه این قطع بشه بره دو چهار بحرانه یه چیز بشه. این اون چیز هست که پرسشه یه علمای دینی ما باید دوباره طرح بکنن. یه دختری که لاک زد است بگم این مثلا نمیدونم اینا خب نه که اونم چه رو بنده میبنده یا نمیدونم اینا بگم این بده. خب اینا ساحتای مختلفه که دارن زندگی میکنن دیگه، مثل خواهرام دو تاشون رو یکشون رو بنده میمونن، یکشون چادر مشکی میشن، یکشون بی حجاب، اینا چرا نمیتونن با هم زندگی بکنن اصلا؟ این پرسش اصلی منه دیگه، پرسش خیلی ساده ایه دیگه. علوم انسانی باید به این پاسخ بده. من اصلا برای همینم فنی بلدم رفتم به اصطلاح علوم انسانی خوندم، هم پرسش که چرا این داداشی من با اونقدر با هم بدن اصلا، چرا این اونقدر با هم دعوا میکنن اصلا دیگه. این اون پرسشیه که به ترتب منم راه های براش دارم. من نظرم اینه که وقتی من خودش از دست میده، یعنی به قول آقای طباطبایی جونش بستش نداده، من تسلط پیدا میکنه و رابطش با فاکتسیت قطع میشه، یا من دو چاره ایدئولوژیک میشه، خودش رو در جهان منحل میکنه. وقت امکان نه دیالوگ، نه امکان دوستیه، نه امکان جامعه است، نه امکان گفتشون سزیز. این اون بنظرم دغدغه علوم انسان خیلی پرسشی ساده‌ایه، ولی همیشه پرسشای ساده را ما اینقدر میپیچونیمش که نمیتونیم پرسشه بیاریمش روی به اصطلاح پایه اصل.
شکر. من بلافاصله یه مطلبی رو بگم، نمیدونم قضای الهیه که هر وقت ما دید جلسی و چنین جلساتی شکل میگیره اسمی از بعضی از بزرگان میاد و ما میباید در مقام دفاع بربیریم. حتی یادم این کتاب خاطرات همسر هایدگر که چپ اخیراً مثلا چاپ شده، ترجمه شده، چاپ شده، یکی گفت آقا دیدی این کتاب رو؟ گفتم نه. گفت کارت در اومد، حالا باید از ناموس هایدگر هم دفاع کنید از فرنده.
نه من که شماره هایدگر رو باید دعب و باقای تا تا شما با شریعت دعب و اتسکادار به اشک وری
درست
یه نفر هایدگر رو میخونه اتسکادار هایدگر رو میگه ما پر و هرگز تو قبل خودش باید بذارم.
نه توی کشور ما یه مقداری به هر حال فضای بحثای نظری با امور نمیگم اینم بده، حتی در این رابطه هم حکم نمیدم، با مسائل سیاسی خیلی آغشته شده و ظاهرا هم گریزی ازش نیست. ببینید سه تا مفهوم رو شما به کار بردید، یکی اندیشه ورزیه، یکی فلسفه، در واقع دو مفهوم فلسفه ورزی که این دو به درستی از هم جداست، اما یک مفهوم دیگه هم خواسته کسانی مثل هایدگر یا مرحوم فردی در ایران و بندم به همین قائل هستم، مفهوم ستیزی ندارن، مخالف تفکر انتزاعی هستند، مخالف تفکر مفهومی هستند، اما این به معنی مفهوم ستیزی نیستش. ببینید وقتی هایدگر بحث از پایان فلسفه میکنه، نه این بحث های دیگه در باره پایان فلسفه یا پایان متافیزیک حقیقتاً یک بحث فلسفیه، اما اینجا این بحث یک کلمه فلسفه یه معنای عامی رو پیدا میکنه. وقتی داره نقد از فلسفه میکنه، صحبت از پایان فلسفه میکنه، خب اسم این کاری که خود های دیگه کرده چیه؟ قطعاً فلسفه ورزیه، اما این نوع فلسفه ورزی متفاوته که هایدگر در جاهای از تفکر دیگر یاد میکنه، میگه این یک تفکر دیگریه. برای نمونه من از ادبیات مرحوم فردید استفاده میکنم. من این رو قبول ندارم آقای دکتر مرحوم فردید فحاش بودن، نه اینطور نبود، چون اصلا از ایشون آثاری در نیومده که استناد به اون آثار رو بکنیم. شاید بله در جلساتی صحبتی بوده، به هر حال به اقتضای اون شرایط، به اقتضای اون جمع یهویشون تون میشدی حرف، ولی در مقام تفکر بنده نه نسبت بهشون، نسبت به خیلی هم من با دکتر نصر هیچ سنفیتی نداریم، ولی نمیگم شون فحاشه، یا حتی خود نیکفر شاید آدم فحاشی هم باشه، کاری ندارم با اون بحث نظریشون. من از غذا با نیکفر و با آقای طباطبایی و با اینها چندان سر سازگاری ندارم، ولی کاری به حتی اونجا هم که فحاشی میکنن میگم اونجا دیگه اندیشه ورزی ندارن، اون مقام شهروندیشه که هر انسانی میتونه در مقام شهروندی تو خیابون الان بریم بیرون سوار ماشین بشیم با راننده دوامون بشیم مثلا پوش هم بدیم پوش هم بخوریم، اما در مقام فلسفه ورزی هر انسانی میتواند اون شأن اندیشه ورزی خودش رو حفظ کنه. این من فردی یک اصطلاحی داشت و این دوتا رو از هم جدا میکرد و اون حالا به انگلیسی کانسپت و مفهوم و معنا رو از هم جدا میکرد. اینم به استناد اون تقسیمی بود که در سنت فلسفه اسلامی ما بود، تفاوت بین حضور و حصوله و ردش تفکر خودش رو تفکر حضوری نام میبره و هایدگر رو هم همچنین میگه این تفکر دعوت به تفکر حضوری میکنه، دعوت به امر انضمامی میکنه. هایدگر در کتاب وجود زمان در همون صفحه اول فکر میکنم وجود زمانه میگه من میخواهم پرسش از وجود بکنم در افق زمان به طریق انضمامی. انضمامی اندیشیدن به معنای مفهوم ستیزی نیست، به معنای گذشت از مفهوم اندیشیه. ما سنت مفهوم اندیشی بسیار طولانی داریم، هم در سنت فلسفیمون هم در سنت دینیمون. اصلا اصول، علم اصول در فقه ما یک علم کانسپچواله، یعنی بون کانسپچوال داره. کلام ما همچنین، فلسفه ما، حالا مشاه ما، اشراق سنت کانسپچوال. اما بحث دعوتی که های دیگه به مثابه یک متفکری که داره بحث از پایانه این نوع فلسفه ورزی میکنه، دعوت به یک تفکر دیگریه که اتفاقا هم اسمش رو میذاره تفکری دیگر. میگه ما فرض نکنیم ان تفکر، حالا من فردید کلمه تفکر رو به کار میبره، از اندیشه به کار نمیبره کلمه اندیشه، همونطور که دکتر هم اشاره کردن. انسان تا اونجایی که انسان اندیشه داره، اصلا هر حتی فراتر از این هر موجود زنده اندیشه داره. حتی یک گربه وقتی که میره کنار لبه پرتگاه پرت نمیکنه خودش رو، اون یک سطحی از اندیشه است. برای همین اندیشه رو باید جدا کرد به درستی. اما تمام تفکر در کانسپچوال خلاصه نمیشه، در مفهوم پردازی خلاصه نمیشه. برای نمونه شما سنخ تفکر شاعرانمان رو نمیتونید بگید فلسفه ورزی و هیچکی هم نمیگه، اما نمیتونید بگید این تفکر نیست به صرف این که بگید ماده بحثش خیاله. خیالی بودن ماده بحث شاعر او را از حوزه تفکر خارج نمیکنه. چرا اصلا ما در زندگی روزمرهمون عموم مردم با شاعران و کلام شاعران نسبت بیشتری دارن تا با جمله مثلا کانت و ارسطو ابن سینا؟ ببینید، پس نشون میده که یک سنخ دیگر، نه تنها یک سنخ دیگر بلکه سنخهای متعددی از تفکر وجود دارد که اتفاقا تفکر هم هست، شاید هم تفکری برتر هم باشد، نمیدونم. نباید تفکر رو محدود کنیم در امر مفهوم سازی که در سنت فلسفه ورزی مسلمان ها و یونانیان و غربی ها مرسوم بوده. نه، نباید این رو محدود کرد. تمام هم هایدگر هم همینه. اتفاقا هایدگر در کتاب زمان و وجود، نه وجود زمان، بحثی داره در باب پایان متافیزیک. میگه آنچه که متافیزیک مورد غفلت قرار، متافیزیک اینجا مسابقه با فلسفه است، همونطور که اشاره کردم متافیزیک به معنای بحث از ماورا نیستش، متافیزیک اجمالا شما به معنای فلسفه بگیرید. میگه پایان متافیزیک به این معناست که اون غفلتی که متافیزیک رو پیش برده، غفلت از وجود متافیزیک رو پیش برده، این غفلت، غفلت از روی سر به هوایی نبوده، از غفلت روانشناختی نبوده. یعنی مثلا فیلسوفان حواسشون نبوده از وجود غافل شدن، به موجود پرداختن. غفلت متافیزیک یک امر تاریخیه و پایان متافیزیک هم یک امر اخلاقی یا ایدئولوژیک نیست. ما نمیتوانیم بگیم متافیزیک یا مفهوم پردازی، اندیشه فلسفه ورزی به معنای مفهوم پردازی بد است و اینو بذاریم کنار. نه، اصلا بحث از بد یا خوب بودن نیست. بحث این استش که آنچه که به عنوان متافیزیک در طول 2500 سال شکل گرفت از یونان و مسلمانان ما
از اون آکسیوم ها و از اون مبادی استفاده کردن و طرح مسائل جدید کردن. بندشون معتقدن ما چیزی به نام فلسفه اسلامی نداریم، بلکه فلسفه مسلمانانه. البته این به معنای تحقیر فلسفه مسلمانان نیست، بلکه اونها توانستن بر اساس آن مبادی مسائل جدیدی رو مطرح کنن و هیچ کس هم نمیتونه منکر این بشه که فیلسوفان و مسلمان مسائل جدیدی مطرح کردن. این تفاوت مبادی و موضوع و مسائل رو تو منطق حتما میدونید. حالا متافیزیک مثل یک بذری در طول 2500 سال به ثمر نشسته و میوه داده و من ایرانی، من هندی، من نمیدونم مسلمان، من یهودی، حالا هر دین و مذهب و ملیتی، از این ثمره دارم استفاده میکنم. آه این بلنگو اینجا، این پروژکتور، این نورها دارم استفاده میکنم. نکته این استش که آن چه که به فعلیت رسیده و ما هم مصرف کننده میوه های این درختیم. این درخت کدوم درخته؟ همون درختی که دکارت ازش نام میبره دیگه، میگه هر فلسفه‌ای به مثابه درختیه که ریشش متافیزیکه، یعنی الهیات به معنای الاخصه، تنش فیزیکه و علوم دیگر شاخه های این درخته. حالا ما زیر این درخت نشستیم، از میوه های این درخت داریم استفاده میبریم. اون چه که به نظرم میاد میبایست مورد پرسش ما قرار بگیره و این پرسش حقیقتاً از آن ما باشه، این است که بپرسیم این درخت، این ریشه این درخت در کدوم زمین ریشه دوونده و چرا این ریشه خشک شده، یعنی متافیزیک خشک شده. چه چیزی این رو تحویل به یا تقلیل به امر روانشناختی هم نکنیم، نگیم مثلا ما دیگه آدم های باهوش توی این دور زمونه نداریم. نخیر، این تو مقطع ارشد یا لیسانس که متافیزیک ارسطو رو میخوندیم، بعد برگشتم اون موقع به استاد گفتم که استاد این که میگن ابن سینا میگه من 40 بار این کتاب رو خوندم و نفهمیدم، چنان که مثلا عباراتش رو از بر بودم تا کتاب فارابی رو خوندم، ابن سینا چه آدم کودنی بوده، کتاب اونقدرم، حالا بله کتاب دشواری، ولی اونقدر که 40 بار بخونی و نفهمی چی،
به 18 سالش بوده.
بله، گفتم که خب این تو فضای ذهنی خودم فکر میکردم که خب بابا ماها که خیلی باهوش ترین نسبت به مثلا فیلسوفانو. اصلا مسئله این نیست، نفهمیدن ابن سینا بسیار مهمتر از فهم منه در این دوره. اصلا فلسفه ربطی به مسائل روانشناختی نداره که مثلا من بگم من الان مثلا باهوشترم، بیایم فلسفه بسازیم. چون که الان توی بعضی از این پژوهشگاه ها چوندم یه خوندیم میگه دارم فلسفه ابداع میکنم. خوبه، حالا اصلا این که ما غافل میشیم از بستر تاریخی خود فلسفه و پرسش از فلسفه نمی کنیم، پرسش همون چیزی که حالا میگیم فلسفه مسلمانان، هم پرسش نمی کنیم، نمی گوییم چرا فلسفه در صدرا مثلا متوقف میشه و بعد از اون فقط حاشیه نویسی و تعلیق و تحشیه جاش باز میشه و این رو در نهایت یه تحلیل روانشناختی میکنیم، میگیم مثلا بله الان مثلا آدم باهوشتر میشنن. نه خیلی اتمام به هوش باشه که الان بچه ها خیلی باهوشترن، بچه های این دور زمونه. مسئله اصلا رفتی به هوش، مسئله برمیگرده به خود فلسفه، مسئله در ذات خود فلسفه است. گویی ما گویی اصلا یه تاریخ ما رو پرت کرده بیرون، این مای با اجازه شما مشوش، مایه نمیدونم مذهبی، مایه غیر مذهبی، مایه نمیدونم هرچی، ما افتادیم بیرون از تاریخ. حالا تو این نقطه بیرونی تاریخ با استادیم داریم تاریخ رو نگاه میکنیم، مثلا میبینم که مثلا یک فیلسوف مثلا اسلواکی مثل ژیژک مثلا میاد درباره ما حرف میزنه. جالب بود ایام انتخابات ژیژک مقاله معروفی نوشت درباره انتخابات. من خیلی به این مسئله فکر میکردم که ژیژک چگونه چطور میشه که درباره ما میشینه تأمل فلسفی میکنه، گرچه اون مقاله مقاله فلسفی نبود، انگار که مثلا سخنگوی وزارت خارجه مثلا فرانسه مثلا یک بیانیه ای داده. اما به هر حال خیلی از فلسفان دیگه هم مطلب گفتن درباره انتخابات ایران. نکته برای من خیلی مهم این بود که چگونه میشود که او به خودش این اجازه رو میده در باب یک امر بسیار درونی، درونی نه به معنای سیاسی و جغرافیایی، بسیار پیچیده فرهنگی درونی مثل انتخابات فلسفه ورزی میکنه. این کی به این اجازه رو میده؟ فلسفه بهش اجازه میده. اما همین الان شما اگه بخواید بشینید درباره مثلا انتخابات نمیدونم پارلمان در فرض آلمان بخواید یه فلسفه ورزی بکنید، اصلا محلی از اعتنا نداره. چرا؟ نه اینکه رسانه ها شما رو بولد نمی کنن. مثلا درباره همین ژیژک فکر میکنم تنها کسی که مثلا جواب یک نقدی نوشت درباره اون مقاله ژیژک من بودم، یه نقدی هم نوشتم که توی سایت های مثلا انگلیسی زبان مثلا رفت که مثلا ژیژک بخونه، هیچ اثری ازش نبود. چرا؟ حالا دوستانی که حالا یه میزونه تعصبات سیاسی دارن میگن خب رسانه ها دست استعمار، مقاله شما بولد نمیشه. گفتم نه برادر، اصلا چنین چیزی نیست، گرچه هست رسانه ها دست برحال ارباب، اما مسئله فراتر از اینه. مسئله این استش که مقاله فلسفی من بولد نمیشود برای مثلا ژیژک و امثال ژیژک، برای این استش که من از کدوم موقف دارم بحث میکنم با ژیژک. فلسفه اصلا برای او فلسفه ورزی ما اصلا مهمله، معنا نداره. نمیگم این خوبه یا بدا، دارم وضع موجود رو توصیف میکنم، اصلا مهمله. گذار نفرم بشینم مثلا حرف بزنم. اما ژیژک اصلا میاد فحاشی میکنه، مزخرف میگه، سری بولد میشه، سری شأن فلسفی پیدا میکنه. نمیدونم چند نفر از حضار این جمع مقاله ژیژک رو خوندن درباره ایران. عنوان مقالهش اینه: آیا گربه به درون دره سقوط خواهد کرد؟ چنین چیزی. اصلا مقاله فلسفی نیست، اصلا ابدا. یعنی اون سنتی واسه فلسفه، اون المان‌های فلسفه نداره، کاملا سیاسی و خیلی تند است. اما چرا مثلا روشنفکر داخلی درس خونده، عوام تحصیل کرده ما جدی میگیرن اون رو؟ نمیخوام تحقیر کنم، اما میخوام بگم این خود این پدیده تاریخی فلسفیه. چطور میشود که من تحصیل کرده مقاله ژیژک به حدی برام جدی میشه که مجبور میشم نقد بنویسم براش، حالا اینکه واقعا ارزش نقد نداشت، ارزش فلسفی نداشت. این برمیگرده به سنت در واقع فلسفه ورزی ما که التفات به این امر پیدا نکردیم که شؤون دیگری از فلسفه هست. من برای نمونه میگم، آیا دکتر چند تا ژورنال در دنیا دارید که به اسم یک متفکر باشه؟ تو مغرب زمین هست، مثلا ما ژورنالی داریم به اسم دکارت، ژورنال داریم مثلا به اسم
کانت، آره زیاده.
اما توی سنت اسلامی و حالا شرقی ما من ندیدم تا اونجایی که اطلاع، مثلا ژورنالی به نام شیخ اشراق، ژورنالی به نام اوسینا من ندیدم. اما ما ژورنال داریم به نام ابن عربی که فکر میکنم لیام چیتکینا در میارم، دقیق نمیدونم کی هستم. ببینید اگر بر مقام این باشیم که خودمون رو باز پروری بکنیم با سنت اون چیزی که هست، حالا توش کلام هست، فلسفه هست، فقه هست، اصول هست، عرفان هست، یه مجموعه از علوم دیگه، اگه بخوایم اونجا خودمون رو باز پروری بکنیم، من سوال میکنم از شما، حالا شما کاغذ گرفتید میخواید سوال بنویسید، به جاش سوال منو جواب بدید، جدی میگم، شما میمونه حرف بزنید، کدوم قسم از این پکیج میتواند متکفل باز پروری اندیشه ما باشد؟ اگر به صرف اینها که گفتم مثلا ژورنال این معیارهای کمی اینجوری رو ملاک قرار بدیم، فکر می‌کنم که عرفان که در اولویته، چون اونقدر که الان به طور نقد در مثلا در مغرب زمین عرفای ما تأثیر میذارن، مثلا میگن نمیدونم پرفروش‌ترین کتاب نمیدونم شعر نوار مدونا میشه چون آثار مثلا مولانا رو خونده نمیدونم اینا، اگه ملاک باشه که خب این که بیشتره، ملاک اگه تعلق به یک امر سنتی باشه که خیلی بی معیار و بی حس رو حسابه، یعنی هیچ منطقی نداریم. اگه بگیم به همش با همه، اینا که بعضی جهات با هم تناقض دارن، ما هنوز نمیدانیم که در کدوم بستر تفکری داریم زندگی میکنیم. البته به طور جزئی بعضی از مثلا اندیشورزان ما مثلا خودشون رو پیدا میکنن، مثلا آقای جوادی آملی میگه من مثلا صدرایی هستم، او یکی میگه من نمیدونم سینایی هستم، او یکی هم. اما اینها به تعبیرهای دکتر فقط در سطح اندیشه ورزی میمونن، ورود در ساحت فلسفه ورزی پیدا نمیکنن. شاید حرف سنگینی باشه مثلا بگم بله آقای جوادی و نمیدونم آقای مصباح و این بزرگان مثلا هنوز در ساحت فلسفه ورزی وارد نشدن، نه این توهینم نیست اتفاقا، این خود این یک مقوله فلسفی است. این بحثی که حالا اینجا ما داریم رو اصلا اون نگاه اخلاقی و ایدئولوژیک نداشته باشید، مثلا بحث این نیست که حالا ما داریم مقام مثلا، یا مثلا از این ور آقای سروش و آقای نیکفر و اینها دعوت به یک امری میکنن، حالا مثلا آقای نیکفر خیلی سریع میگه باید سکولار بشویم به هر شکل ممکنی، آقای سروش میگه باید آشتی بدیم، به هر حال دعوت به یک ایدئولوژی میکنن دیگه. این دعوت به ایدئولوژی جمع نمیشود با تفکر. ما از اون بنده از زمین هستش که تا موقعی که ما نتوانیم معنای تفکر رو موسع ببینیم، یعنی اون رو محدود در فلسفه ورزی کانسپچوال نکنیم، موسع ببینیم، تا این رو نتونیم بهش دست پیدا کنیم نمیتوانیم فلسفه ورزی به معنای عام هم داشته باشیم. ما ناگزیر از این هستیم که معنای تفکر رو کمی موسع از اون چیزی ببینیم که فلسفه ورزی کانسپچوال دوست داره به ما القا کنه. اینطور نیست، باید این رو موثر ببینید، باید کمی به حوزه های معنایی، معنا در مقابل مفهومه، به حوزه های معنایی بیشتر التفات کنیم، به صرف این که بگوییم این حرفی که مستشرقین به ما یاد دادن، عرفان ما یه امر شخصیه، یه عرفان یک امر مکاشفه شخصیه، پس اصلا دیگه در روابط دیالوگ‌های انسانی جایی نداره. من این رو نمیتونم به این سادگی بپذیرم، چون اینطور نیست. اتفاقا از قضا حالا بنده طلبه فلسفه هستم، ولی چون اون بیشتر به لحاظ کمی هستم، بیشتر از اون چیزی که حالا فلسفه خونده باشم در حوزه مثلا ابن عربی و شارحینش دست پا زدم، اصلا میگم اینطور نیست. واقعا ما چقدر با حوزه تفکر ابن عربی و اون سنت گسترده‌ای که میرسه تا دوره ما امتداد پیدا می‌کنه چقدر آشناییم، به صرف اینکه میگیم آقا عرفان یه امر شخصی، تجربه شخصی و یه مقوله مکاشفی، پس بذاریمش کنار، ربطی به تفکر نداره، که این رو هم باز مستشارین به ما یاد دادن. اصلا و ابدا ما تا نتونیم رسوخ کنیم به این سنت حالا پراکندمون، فلسفمون، کلاممون، عرفانمون و با اونها هم سخن نشین، جلوی دنیای واقع هیچی برای گفتن نداریم، هیچ. صرفا یا پذیرنده هستیم یا فوش فحاشیم به قول آقای دکتر، یا باید بد و بیرا بگیم به غرب یا به هر کسی دیگه، یا منفعل بپذیریم. اگر مرحوم فردید رو من تأکید میکنم جدیه، میگم منهای اون لحن شخصیش رو بذاری، برای اینکه فارغ از همه اینها آمد که با من میخواهم بیاندیشم به آن چی که بر ما الان مسلطه، چیه؟ غربه. کاری ندارم غرب بده یا خوبه، میگم غرب ما رو زده، حالا این بده یا خوبه بماند، میتوانم به عنوان شهروند، به عنوان مسلمان نظرم داشته باشم بگم بله غرب بده، ایرادی هم نداره. شما هم نمیتونی به من ایراد بگیری بگی چرا میگی غرب بده. من به مساوی مسلمان میگم غرب بده. اما به مساوی یک اندیشمند متفکر نمیگم بده، میگم این ما رو زده، ما الان گرفتارشیم. آیا تأمل در باب این مفهوم فحاشیه؟ من فردی این واژه از آن ایشونه دیگه، غرب زدگی. حالا جلال برمیداره اینو مبتذلش میکنه، رحیم پور از قدی برمیداره سیاسی من کاری بینا نداره. ایشون داره از غرب وجود، از معنای وجود، تفاوت وجود موجود داره بحث میکنه. این کجاش فحاشیه؟ یعنی اونایی که مثلا بحث ایشون رو شنیدن، مباحث ایشون رو شنیدن، حالا وسط بحث یکی میگفت یه مسئله سیاسی هم میگفت، چون یه پوشی به اون مسئله سیاسی میداد، ربطی نداره به صرف اینکه ایشون مثلا یه تندی میکرد به یه امر. حالا مثلا این تندیش من ناچارم به عنوان کسی که به هر حال تلمس کردم محضر این بزرگان مجبورم این رو عرض کنم. ابتدای اول انقلاب بود، آقای محترمی که انگلیس درس خونده بود اونجا، داروسازی و دامپزشکی اینا میخوند، آمده بود ایران. بعد معروف بود اون موقع دیگه، معروف فردی به عنوان متفکر برجسته، یکیشون دستشون رو میبره پیش آقای فردی. آقای فردی میگه خب موقع آقا جوان بود دیگه، میگه خب جوان شما بگو ببینم از غرب که اومدی از بحران چه خبر؟ آقا بهش گفت بحرانی نیست. فردی دیگه نگاهی کرد گفت بحران نیست، بعد بحران همه چی گل و بلبل امن و امان. حالا این موقعی این آقا این جواب رو داد که بحران نیست، که 50 سال پیشترش نمیدونم حداقل اگه فلسفه هم نخونده بود چارلی چاپلین رو که دیده بود، عصر جدید رو دیده بود، نمیدونم هوسر کتاب بحران علم اروپایی رو نوشته، رنو گنون نمیدونم بحران دنیای متعدد، حداقل اینا که گونه بحرانی نیست. خب آقای فردی دید با این جوونی که ادعای حالا فلسفه هم داره میگم چی بگم؟ گفت آقا شما آدم خیلی معتدل هستید، بفرمایید خداحافظ. دیگه گفتگو به بیشتر از 5 دقیقه نکشید. این آقا شد دشمن درجه یکی مرحوم فردی. از فرداش دیگه فحش و فحاشی به فردی، فردی فحاشه. که چرا دیگه با من حرف نزد، من از خونش انداخت بیرون. گفت نه آقا شما آدم محترمی هستید. آخه شما یه چه امر خیلی به هر حال چیز رو که کلا انکار می‌کنی، من چی با چی گفتگویی میتونم باهات داشته باشم؟ اصلا هیچ چیزی برای گفتگو نداری. حالا این آدم پرچمدار حالا مخالفت با فردی و اینا میشه و اصلا فحاش کردن فردی هم ایشون بوده. نه خیر، به نظر من مرحوم فردی به عنوان متفکر پرسش های اصیل تر کرده و این پرسش ها هنوز که هنوز مهمه و هنوز برای ماست. ما کی هستیم؟ اگر شایگان کتاب نمیدونم آسیا در برابر غرب رو نوشته، همین آقای داریوش آشوری که چند سال پیش فحش و فحاشی به فردی کرد، من شما ارجاع میدم مجله نگاه نو سال 73 برید بخونید، آقای آشوری مقاله نوشته در تمجید دکتر فردی. مرحوم فردی سال 73 مرحوم شد، آقای آشوری یک مقاله بلند بالایی در تمجید ایشون متفکر. چطور میشه بعد 10 سال بعد فوت آقای فردی این شاگرد ناخلف یهو شروع میکنه تو سایت ها مثلا فحش و فحاشی به مرحوم فردی؟ مشخصه ایشون از یه جای دیگه ناراحته. حالا مرحوم فردی اصلا زمانی که طلبه ها و درس خونده های ما اسم نمیدونم هوسل و نمیدونم هایدگر رو اینا رو نشنیده بودن، فردی اینا رو میخوند، بعد میومد برای این جماعت عقب مونده روشنفکر مثلا میخواست از اینا بگه، اینا قد نخونده بودن چی میتونست بگه؟ الان شما نگاه نکنید مترجمای ماهی دارن رورتی ترجمه میکنن، دریدا ترجمه میکنن، اون موقع اصلا اسم اینها هم تو ایران نمیشناختن. فردی اینا رو خونده بود، میخوند آثار همون موقعی که تو فرانسه در میومد، همون که تو آلمان در میومد میرسید دستشو و ایشون بحث میکرد، بحث از پدیدارشناسی تو دهه 40 اصلا معنی داشت. و به نظر من کار اشتباهی میکرد، چون این بحثا رو به کسایی تر میکرد که اصلا پرت بودن، همه 40 سال گذشته چی نمیدونن. من آقای دکتر موضوع پایان نامه دکتریم درباره مفهوم دازاینالیتیک توی سلسله سخنرانی های هایدگر در دانشگاه زولیکون بود که اطلاع دارید. های دیگه تو اواخر اون بشیم سلسله سخنرانی در دانشگاه سوئیس برای روانشناسا داشت که داستان خیلی مفصلی داره که منجر به یک تحولی در حوزه روان درمان ها میشه. دو تا دوست داشت به نام بوس و بیسوانگر که دعوتش میکنه بوس به اون دانشگاه زولیکون، اواخر عمرش هم بود. حوزه جدیدی از روان درمانی وجودی شکل میگیره از سال دهه 60 به این ور. مسئلتون آقایون روشنفکرای ما که ادعای ترجمه کتاب اینا دارن، یک کتاب در این رابطه وجود نداره به زبان فارسی. چرا؟ اصلا بیخبرن. اهل فلسفه رو عرض میکنم، ما روانشناسی بدبخت ما که به قول ما ترکا هیچ، کسی از انتظار نداره از روانشناس که بره هایدگر بخونه، اصلا توانش رو نداره، نمیتونه، نمیشه. اما شما که ادعای فلسفه ورزی دارید، یک کتاب شما به ما معرفی کنید که درباره تأثیر هایدگر بر روان درمانا مطلبی باشه. 60 سال داره میگذره، اصلا روان درمانی متحول شده، چیز دیگری شده، ما اصلا بی‌خبری. آخوند ما تو تلویزیون میاد میشینه از روانشناسی حرف میزنه، روانشناسای ما حرفای میزنن که اصلا بنیادش بنیادی نداره دیگه. الان این بیخبری مطلق، ما همچنان اندر خم یک کوچه این. ببخشید طولانی شده عزیزم، ببخشید عزیزم.
اگرچه عملا تا وقت معمول این بخش از جلسه ما پایان نرسیده، ولی انشالله این دور آخر رو اساتید خواهند داشت. البته با یک مسئله اونم این که ببینید، البته از قبل هم قابل پیشین بود که جلسه با توجه به پیشینه اساتید محترم و دانش آموختگیشون توزیع فلسفه دین سمت خواهد داشت، ولی این بینش تو لاغر من به وجود اومده که ظاهرا علوم انسانی در گروه تفکره، حالا دو سنخ از تفکری که اساتید مدعیش هستن هر کدوم که باشه در گروه تفکره. این وسط حالا شما به عنوان یک متفکر فیلسوف یا هر چه خود رو می‌دونید، چه پیشنهاداتی برای علوم انسانی از طرفی و برای ماها که دانش آموختای علوم انسانی هستیم برای این زمینه ادامه تحصیل بدیم، پژوهش کنیم و کار کنیم؟ من
می‌خواستم فقط بگم دفاع از فردید یا دفاع از ساهای دیگری اینا، نه خب بالاخره حوزه های ساعت های فکری ما بحث علوم انسانی داریم. من یه دونه کلاس هست اونجا آکادمی موازی توی دانشگاه تهران هست، شنبه ما میریم اونجا بحث بکنیم. من بحثی که چگونه علم شکل میگیره و چگونه اونیورسیته و آکادمی به وجود میاد، ما بحث سر آکادمی داریم. اینجا ساحت های شاعرانه، رمان، فیلم، اینا ساحت های خیلی جالبی بشریت هم که باید بهش دقت بکنید، کسی بحثی اینا نیست.
فقط جالب های دکتر؟
نه
مهم،
نه با دقدقه یه اندیشیدنه. حالا اینا من میخوام بدون بود، یعنی قد من خودم
یعنی اما سینما به نظر شما هالیوود اونقدر که متکفل اندیشه ورزی مردمه به نظر شما مثل دریدا و ژیژک هستن؟
مشکلت عزیزم من بحثم میکنم، ببینید فیلوزوفی اسحایمات لوز میگم فیلوزوفی خانش از دست داده، خودش تو شعر و ادبیات و فیلم و رمان و اینا چه از غذا با آقای فاضل حفظ سلیم و مطالعات فرهنگی منطق بحث اینه که وقتی میاد تو آکادمی، ببینید شما تو آکادمی من نمیتونم شاعرانه حرف بزنم.
چرا؟ هایدگر بعد چطور
تونست؟
نه خب ببینید هایدگر فیلسوف
نیست. هایدگر وقتی میاد بحث اتام پری روزا محفظه تو روزم دلوز وقتی بحث میکنه، دلوز بحثش تو ساحت مفهوم میاره.
نه نیچه را شما قبول دارید با ما
رو نیچه همین هم قبول آخر نیچه ببینید
بین... چرا چنین گفت زرتشت بیشتر
بین...
میخوام ببینید نیچه التفات دارید دیگه، مثلا کتاب آثار نیچه ابتدا مورد اقبال ادبیاتی ها قرار میگیره.
ببینید از من یه توضیح بدم، سوال مخاطبه تو شاید ما یه 22 سال تو زندگی کرده و این ساحت هیچه شما میبینید جورنال میاد فلان میاد اینا میاد، اینا چه دینامیزمه؟ چه این دینامیزم ها نه آقای فردید، نه آقای شایگون، نه آقای نیچبر، نه آقای طباطبایی و با آقای سروش نمیخوان تن بدن به این فکر ها. یعنی این فکری که شما وقتی که متن میخونی و شاگرد پرورش میدی و شاگرد پرورش دادن داد، تو مجبوری در ساحت دیسکورسیو بحث بکنی. شما بخونم اقا استاد ما توی مثلا یه آدمی توی مؤسسه یه تحقیقاتش لعیم آخره، ما کم کم متن میخونیم و یه مکتبی بود. ببینید یه مشکلی که توی ما تو عضو من چون بیشتر کارم رو فیشته مینوشتم، ما مثلا با استادم عضو جامعه جهانی فیشته شناسی از ایتالیا و آمریکا، ما میاد یه مراسمی بود 70 تا جمع شدیم سال یه بار 60 تا مقاله درجه یکی نوشتن راجع به فیشته. این کتاب ها در حقیقت هیچ کدومش توی کتاب فروشی نمیشه، فروش نمیشه، ما تو ساختار های اکادمیک و شروع میکنن هی پرسش های اصلی جامعه را رجوع میدن به مثل چی؟ به کلاسیکا. این سال حتی در حقیقت ما نتونستیم سازمان بدیم. یعنی اون وقت ما میگم اندیشه رو من بدون گفتم اندیشه با فلسفه فرق. وقتی میگم ساحت علوم انسانی، بحث علم مفهومه به مفهوم مفهومی میگیم مثلا، ولی ما فروتنی را داریم. یعنی دوران روشنگری فروتنی را نداشتن که آقا شعر گاهی مثل دیلتایی اینا زمین ها رو فراهم کردن برای هایدگر دیگه. خب آقا لبنس اون ارتاغونگ، این دوتا مفهوم است که از توش بسیلا لبنس ولتا هایدگر در بود. خب که پس وقتی میخوان تجربه دیلتایی چی میگو؟ خب که سنجش خرد تاریخی میخوام بنویسم، میخوام با هگل درگیر شم. چه که وقتی مفاهیم خیلی بالا میبری، مفاهیم تو پایینش گوشتا پوستش از دست میده. یعنی ما میگویم استاد علامه طباطبایی، ولی نمیگویم آقای فاضلی، چون فاضلی که میگی آدمی است که به اصطلاح گوشتا پوستا عینک و اینا داد ما تونیم به امر مشخص میپردازیم. ببینید اینا اون چیزی است که ما دغدغه علوم انسانیه، که ما وقتی ساحت علوم انسانی فکر میکنیم، ما داریم تو آکادمی بحث دیسکورسیو میکنیم، بحث شاعرانه نمی کنیم. چون یه دوستمون هفته گواره من الچنم، گفتم خب الچنی، ولی تو الچنی من به رسمیت می شستم به معنی از بعضت دارم مثل شعرهایی که به اصطلاح پرسلان داره که به اصطلاح گادامیا توش متمرکز کرده، می شینیم از روی الچنیش می اندیشی مثلا. ولی به محضی که گادامیا رو اووردیمش تو ساحت آکادمی، ما همه چیز رو دیسکورسیو بحث میکنیم. این اون چیزی هست که لطمه کنم. من یه دفعه رفت بودم شما رو، من گفت آشپزی هم میشه مفهوم پیدا کنم، چرا نمیشه؟ آشپزی بعد دو اصل استوار است، از سخت بس با آسان پس و به ترکیبش فکر میکنم. تو هر موضوعی به من بگی من میتونم روش مفهومی فکر کنم، امکان داشت وقتش نداشت. این اون ساحتی هست که بسید لطمه میشه علوم انسان. ببینید تاریخ شیمی ها بخیر ما بنویسیم توی ایران، سنخ شیمی نیست علوم طبیعی، سنخ چیه؟ علوم انسانیه. تاریخ ریاضی ها بخیر از وضع دانشگاه های ما، مثلا شما من دانشگاه فنی میخوندیم دکتر امنون چیگر، مثلا تاریخ تکنیک، تاریخ اسباب چشی، تاریخ صندلی، اینا مفاهیم است که شما میای صندلی میاندیشی اصلا شما میکنی تر اسباب چشی میاندیشی. سنخ بحث آکا از غذا هایدگر هم وقتی اومد اینا رو گفت، هایدگر تو مار بوک چیز بوده دیگه، بعد اومد بحث فلسفی کرد. کم کم اومدن ایده های هایدگر رو گرفتن، الان ساختار یه متافیزیک علوم در آلمان یا آقل نسخه دیگه، متافیزیک دوران دکارت نیست، اومدن این مفهوم از انسان رو باز ترش کرد. من یه سخنران یه دفعه توی انجام جامعه شناسی پزشکی کردم، اندیشه و در پزشکی قبل اون انسانی که سیستمی دکارتی میگفت حاصل نقدای حسر یا نقدای به اصطلاح هایدگر اینا، درکی دیگه از انسان ساحت شده. ولی متافیزیک علوم اگه بخوای دست بهش بذاری، به نظر من یکی از بزرگترین خلطه که تو ایران بعد انقلاب شد حمله به متافیزیک علوم بود اصلا. یعنی اینجا بود که حمله به متافیزیک علوم صورته و الان این سنخایی که به نظر من نمیدونم میخوام اسلامی بکنیم و نمیدونم اینا، اینا بحث اسلامی بودن نیست، یه سری استادن دکترها گرفتن میخواد جا اونا رو بگیرن. اینا این دعوا اینجوریه آقا برو بنیادهای نظری بیا راجع به اینا بحث نظری کنیم. مثلا وقتی بحث نظری کردید سنخ اندیشه نیست، سنخ اندیشه یه مفهومی است، بگریفیش است این جنس است. شما میگید که منم میگم اونا نمیگم زدی مفهومه، ولی جامعه ای که اصلا مثلا شما آقای دوست دارم معمولشون بود بودم جامعه یا آقای ملکیان من دنبال دیوانگی نیشابوریم، آقای آرامش دوست دار دیوانه چیسته نیچه را ترجمه میکنه، اون موقع اینجا چه خب همه شرط می نویسن، همه اصلا کسی منطقی بحث نمی کنه زستن دیگه کسی. ما باید پرسش های خودمون را داشته باشیم. پرسشی من وقتی کانت را میخونم اون ورژن از کانت که من فهم توش قوی تره، نه تخیل، چون رابطه یه تخیل با فهم وقتی به هم میخوره به اوهام تبدیل میشه. برای ما، برای من ایرانی که میگه آقا من مجتهدم نسبت من یه روز که آقای هابرماس رورتی دعوت کردم به خیلی از آقای بهشتی رو چرا منو دعوت نمیکنی؟ من خیلی جالب تر از هابرماس هم. من همه کوچه پس کوچه هایی راه رو میشناسم، فلسفه اونجا رو هم خوندم. این که شما فکر میکنید که ما ژورناله و ژژک اصلا آدم مهمی، من اینجا چون بودم تازه ژژک فهمیدم یه چیزی، یه مش این آرا آدم یه درجه هشته ما اینجا میشینیم در چیزش میکنیم، تو این نیست اون مهمه، دیتر هرریش مهمه، نه به سر ژژک یا رورتی. ببینه این خود باوری که ما از دوران عصر جدید دست دادیم، به نظر من ما باید اول قبل از فلسفه، قبل از علوم اجتماعی که شما میگید، ما باید خود باور باشیم. یعنی میگم آقا بنده آقای هابرماس غلط میکنه، خودش هم نکرد راجع به ایران نباید حرف بزنه، چون علم بهش میگه بدین بوده مغلیش کرد فور اتفاس شرایط امکان. آقای هابرماس نه تاریخ ما رو میشناسه، آقای رورتی نه تاریخ ما رو میشناسه، آقای ژژک هم چیزی نمیشناسه. من اصلا چرا وقتمو تلف کنم برای ژژک؟ من یه مشکلات خودم دارم. حالا تو اون سمیناره به اصطلاح که تو برلین اینا میذارن، من حالا فعلا دعوتم نکنم. ما خوشبختانه تو وقتی آدم 22 سال اونجا زندگی میکنه و به این آدمو سر کله میزنه، میبینه خب حالا خب منو قبول نداشته باشه، خب چیکار کنم؟ منو قبول نداره دست. من مشکلات خودم رو میخوام حل کنم، بعد مشکلات خودم رو با جهان حل کنم. من نمیخوام اون منو زیاد فعلا قبول کنه، چون من هنوز رو پا خودم وای نستادم. مثلا ببینید اون آغاز است که گفتم چی؟ من اونجا اگه تو وای نستی اونجا، و این نقد نظری است که واقعی فردی دارم، چه کسی خرد خود بنیاده تو ایران بود؟ از غذا من اول چون دادم آن آقا خاتمی رفته بودیم شیراز و خرانی که آقا خاتمی هم یه نام داد حمله به خرد خود بنیاد. اصلا خرد خود بنیاد یعنی بحث است که اگه تو گفتی من طرف داره خرد خود بنیادم، یعنی دیگه شدی تقیزاده. تقیزاد اتفاقا چون رو خرد خود بنیاد سوار نبودستم. خرد خود بنیاد که آقا من فیلسوفم، من همه چیز آغاز از خودم میکنم. این به منزله آتئیست نیست، میتونم خدا را داشته باشم، ولی آغاز فلسفه، فلسفه از این رو به تئولوژی نقد میکنه که میگه تو سر به برون بوده داری، من سر به درون بوده دارم. آغاز علوم انسانی آغاز خود باوری و سابجکتیویته است و خرد خود بنیاد. خرد خود بنیاد مال غربی ها نیست، اینا آقای خیلی میگن زمینه سنتش سنت مثل ابن سینایی رزال تایر، من معلق، من انسان پرنده. ما این سنت خودمون رو گرفتیم. اون بابا که داره میگه حرفای غرب، آقا صدا سر نصرم سنت غربی که مثلا رنه جنونه اینا میارن اینجا که ما سنت عقل داده. آقای هایر یه حرف خوبی زده، گفت از کور بر زمین که کمک کرده ما ضرباتی به فلسفه ما زده، که ما سعی کردیم فلسفه ما رو توضیح بدیم. فلسفه ما یه سنت عقل داره. علوم انسانی وقتی ما میخوایم بحث بکنیم، ببینید آقای فاضلی باقیه دیدن، شما وقتی یه فیلم ها میبینیم اونجا میبینیم، قبلا ها فیلم ها بررسی نمیکردن، الان ما میاریمش فیلم ها تو حوزه یه اکادمیک متدیک باش برخورد میکنیم. شعر چرا اگه که قرار بود شعر باشه، چرا هایدگر فلسفه شو بر مبنای هولدرینگ گذاشته است؟ چیکار کرد؟ همین دیتر هلیش که از کارشناسان اصلی هولدرینه دیگه. هایدگر اومد فلسفه هولدرینگ رو فلسفید، اندیشه های هولدرینا. ما این کارا در حقیقت اون رو حرف خودت نمیسته قبول کردیم که اندیشه سنخش با فلسفی فرق. سنخ علوم انسانی، سنخ بحث دیسکورسیوه، بحث های زمین چه حرفی درسته. شاعر من اصلا آدم فروغ ها خیلی خوشم میاد، نصرت رحمانی ها خوشم میاد، نمیدونم مثلا بیژن جلالی ها خوشم میاد، ازشون هم خیلی چیز یاد میگیرم مثلا. ولی من مجبورم وقتی فروغ بحث میکنم که انسان پوچ، انسان پر از اعتماد، یا مثلا آیه های زمینی یا شما، ما بفلسفی میشود بیاریم اینا ساحت مفهومی بهش بده تا دیگرونم بفهمن تو حوزه یک کجا؟ تو حوزه یک آکادمی. به نظر من این آغاز تقریر محل نزای درسته. یعنی آقای فردید اگه کار اینو های لیگر کرد و شاید فردارش میدون، من چرا نقدم به این بزرگان که حالا من هم دیدن آره حقیقت آدم معرفی میدونم بزرگیش نمیدونم اینا را باید شاگرد پرورش بدی. باید یه مکتبی درست کنیم. آقای طباطبایی بهش که آقا بشین چه حرف بزنید، چه روزه میخونید تو این پرسشه؟ ما روزه خیلی داریم، روزه هم ارزش خودش داره، به اصطلاح خطبه انقلاب فرانسه. خب بابا بیا اینجا باید بشین متن بخونیم. شما میگم باید چیکار کرد؟ من میگم آقا تا متن نخونیم، ما تو این کشور متن خونیم بلدیم، سنت قدیممون متن. الان تا باید بشین متن بخونیم و متن را شروع کنیم به سلسله کار کردن، تو مبنامون متن باشه نه من باشه، و شروع کنیم افقای متن هیچکار کنیم باز کنیم. این راهی است که به نظر من اگه به راست آموزش علوم انسانی شکل بگیره، استاد باید دو تا پنج تا مقاله بیاره متن جمله به جمله شروع کنه بخوندن تا کم کم تو بشه. حالا این متن میتونه متن قدیمی باشه، میتونه متن جدید باشه، این آغاز تحول توی علوم انسانی. اگر نشود میان مثلا مالاد یه سال فلسفه روشنگری و یه سری همشاگرد بیا شما میخونید، این متن آروم آروم میخونیم توضیح میدیم، نمیدونم کاسیره رو میخونیم، کانت هم میخونیم، اینا میخونیم، متن میخونیم. این متن خونه قدیم تو سنت ما بوده، بعدا الان حوزه یا میگه متن نمیخونه. الان من رفت دادم گفتم آخوند آمونم شد در مثل دانشگاه دایی انگلیس دیگه متن بابا بخون دیگه، این اون متنه که باید بخونی که شروع بکنی معیارمون متن باشه. حالا این متن رو متنی نمیدونم با وغزله، متنی نمیدونم کانتش، متنش وقت متن خونی سنخش یه چیز دیگه است. سنخ متن خونی اینه که یه عده تعدادی کمی میان جمع میشن و دور هم جمع میشن، مثلا هم متنی که ما با ایبا خونده، با توینیسون خونده، با دیتر هریش خونده، اینجا میشینیم شروع کنیم متن خوندن. استاد هم کتاب رو میاره اونجا با انگلیسیش مقایسه میکنه، با یونانیش مقایسه میکنه، با اون انجام داد به افقای مختلفا چیکار میکنه، به وسیلا به ما یاد میده تا ما کم کم نه اینکه فیلسوفا را یاد بگیریم، فکر کردن یاد بگیریم. یعنی فکر کردن اینجوریه که نگیم که مثلا ما کانت نمیگه اینا به درد مهمونی ها میخورد که باید روز کانت ناخرج کنیم، تا بتونیم علوم انسانی یه پایه یه قوام بدیم که بتونیم روش بیاندیشیم و بتونیم چیکار بکنیم، خودمون فکر بکنیم. یعنی من میگم آقا من خودم میخوام فکر کنم راجع به همین داستان که خودتون گفتیم، اون حاج آقایی که 26 سوار میشه کتاب خوب نوشید، میشه کتاب خوب راجع به فوتبال نوش، فوتبال ایران. من دوست من خودم قبل از فوتبالش بودم، یه مهمونی دادن ما همین بس بودن فوتبال ایران، بودن فوتبال ایران اینا که شما تفکر مفهومی ندارید، دو سوم زمین بازی میکنید، اروپای همه زمین بازی میکنه. چرا باید بازی کنند؟ نه به جایی که میدونیم داشته باشه. اول شروع کنه مقدم مقاومت چیز میخونده میگه، هندسه رقومی میخونده میگه، این آره یه مقدار تمرین نگده که کلی زمینه ببینن اصلا، ذهنش یه مقدار آبستره بشه دستن. حالا چون تو غرب مثلا هایدگر رسید اسمه اینکه آقا ذهن اونجا داغون کرده این فکر آبسترکسیون دیگه، فکر انتزایی تو غرب هایدگر اون به درستی ما هم وام دارشیم، اومد تفکر انتظاری یا چکا کرد نقد کرد، ولی ما چه تفکر انتظاری؟ ما از یه دوره قرد شد است، اما دیگه فیلسوفان بزرگی مثل ابن سینا و مثل ملا صدر دیگه نداریم که هیچ کسی نمیتونه با مفهوم کار بکنه. میگه آقا این چیه؟ میگه چطور؟ میگم چطور چه میگه؟ این در شأن آدمی که تحصیل کرده است. کشه شما تمام این بچه ها که ما میدونم ریاضیاشون خوبه با اینا ایرانی، ده تا مسئله بلدن حل، هیچ کی رو تعریف کار نمیکنه. از قضا اون کتاب درسی که ما اول خوندیم پنج اصل پانتئورا درس میخوندیم، اول ما تعریفی دیفرانسیل انتگرال میخوندیم، همه مسئله دنیا رو حل میکرد. الان سه هفت تا مدرسه این رفیقا مون دیگه اینا قلمچی اینا اینا اومدن دو خونه درست کردن و هی میفرستن توی دانشگاه و قلمچی خودش میلیاردر شده، سیستم آموزش ایران رو متلاشی کرده رفته. چون چه تست میزنید؟ اصلا این تست دادن نه، اصلا امتحان باید علوم انسانی برداشته بشه، باید متن بنویسی کار نوش بنویسی دیگه، کار نوش بنویسی امتحان چی علوم انسان چه چه امتحان تست بدین دیگه، کنکور میدن تست بنویسی. بله شما میخواین انجام بده یه متن بنویسی، بعد یه سخنرانی متدیک 40 دقیقه باید بکنی. تو امتحان ما اینجوری بود، دو تا امتحانی چتر میدادیم، یه امتحان هم شفاهی 40 دقیقه، سه تا استاد میشسته وارد میشی 40 دقیقه سخنرانی میکنی، اونم شروع میکنه با تو چالش کردن. خب یکی شما یه مورد دیگه هست که من تو مقاله رو نوشتم، سمینار برگزار کردن. سمینار برگزار کردن یعنی چه؟ نشلای ماخر ایده شما مجموعی نشلای ماخر گفت که به کانت
علوم مونولوگ نیست، علوم دیالوگه. و شروع میکنیم ما سمینار برگذار کنیم که چالش میکنیم با استاد دیگه. خب ببینید الان من یک کتاب دارم راجع به مبانی علم فرهنگ نویسم، به ناشر گفتم آقا من کتابو در خلل نمیدونم، من مجبورم با بچه‌ها کلاس درگیر بشم، سوالاشون رو درارم و کتابی بنویسم برای ایرانی ها، کانت بنویسم برای ایرانی ها، یعنی پرسش های ایرانی ها توشه. من نظر من یه نفر کار کنم هایدگر برای ایرانی ها، نیچ فراتی واقعا یه مقاله جزی معدود مقاله خوبش همونه، هایدگر به چه کار همون میاید؟ ببینید این اون سوالیه که شما باید اول پیش شرطش این که میگه علوم انسانی، من خود باور باشم تو درس مجله و سمینار جوانی که من راه ندن هستم، از من نمیرم من بخونم، چون دو سه سال اول میرفتم شوس هستم شو آفقه هیچ خیلی استاد جدی نمیرن هستم، اینا به درد سی بیا در میخوره هستم، یاد میگه من تو این کنفرانس شرکت کردم تو این مسئله چیز، این خود باوری که من پرسش خودم رو دارم، اول اون چیزی است که به نظر من هم شایگاه بهش حمله کرد، هم بچه ها چپ ها بهش دارن حمله میکنن، همون اون خرد خود بنیاد، خردی که میگه آقا من اینجا ایستادم، من میخوام خودم فکر بکنم و شجاعش هم بر اندیشه خودم فکر کنم، این اون چیزی است که به نظر من از دورانی چیز مورد چالش همگانه شده است، از طرف شایگانه است و سهل است، از طرف از دیتوده، از طرف این نمیدونم چیز، این اون جاست که باید ما پیدا بکنیم به قولی این تیکل طرف جواب داده ما در تنج وارد میشیم، این جاست که باید وایسی، یعنی بگو آقا من اینجا ایستادم، بله ما کانت میکنیم، نقد میکنیم کانت رو، هابرماس نقد میکنه، اینجا رو نقد میکنه، اینو خود باوریه که شما با آدم به درس میده که آقا ما پرسش رو خودم رو تر میکنه و علوم انسانی تا این خود باوری ها پیدا نکنه و این کتاب های درجه دو سه ای که بعضیش هم کلاس ها ما میادشونه پرسش های خودشون رو نشد چلا ما باید کلاس هیچ بخونیم، کلاس که خوندیم کم کم میتونیم تئوری هست بیشتر رو برای خودم میدیم، این دیگه اون چیزی هست که مثلا سوال خودت اون چه گفتیم باید چیکار کنم.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر آقای جبلی، ما خیلی وقت در اختیار نداریم، خواهش میکنم که جلسه بحث رو کنیم
برای بستن بحث. ببینید این که دعوت به من خودبنیاد یا خرد خودبنیاد بشود، آیا این خوبه یا بده، آیا این خودش یک نسخه ایدئولوژیک هست یا نیست، من نمیدونم، بلدم نیستم، اما یک سوالی رو من میتونم اینجا طرح کنم. یعنی ببین فرماشت های دکتر که خیلی روشن میگه مشکل ما فقدان اون من خودبنیاد یا خرد خودبنیاده، تازه من نمیدونم حقیقتا تا کجا واقعا این صحت داره که مشکل ما اینه، اما فرض رو برای میذاریم این درسته، خرد خود بنیاد نداریم، ما میگریزیم از خرد خود بنیاد. سوال من به عنوان طلبه فلسفه این است، آیا دعوت به خرد خود بنیاد آیا یک امر ایدئولوژیک هست یا نیست؟ اگه بگیم مثلا امر ایدئولوژیک پس به این معنا که بده، نه نه ایدئولوژی هم من نمیگم بده، توجه می دعوت بی... مثلا من میگم آقا ببین هابرماس که ایشون فرمودن آمده بود ایران، آخر جلسه یکی سوال میکنه آقای هابرماس در هر حال ما حالا چیکار کنیم ما ایرانی ها، شما یه جواب خیلی خوب میدین، میگه دفعه بعد که اومدم یه نقطه براتون می‌نویسم میارم، ببینید یه اوج عبارت و این که حتی هابرماس با همه تحقیر کردناش به خودش اجازه نمیده نسخه بده، میگه من دفعه دیگه براتون یه نسخه میارم، این که ما مثلا من ایدئولوگ نه، من طلبه فلسفه، چون ما اینجا ظاهرا هر دوی ما دعوت به فلسفه ورزی داشتیم میکردیم، دعوت به یک امری حالا اون امر خوب است یا بد است، اصلا درست هست یا غلطه، آیا این یک دعوت ایدئولوژیک هست یا نه؟ اگر دعوت ایدئولوژیک هست چطور میتواند با فلسفه ورزی ما جمع شود؟ دعوت به اندیشه، دعوت به تفکر درسته، کسی هم نمیتواند بگوید کسی اگر دعوت به فلسفه ورزی میکنه داره دعوت ایدئولوژیک میکنه، اما آیا دعوت به من خودبنیاد و خرد خودمونه، آیا این یک دعوت ایدئولوژیک هست یا نه؟ برای این سوال رو میکنم چون ما در خلأ داریم بحث نمی کنیم که در این تاریخ خرد خودبنیاد، این خرد خودبنیاد مورد انتقاد و نقادی قرار گرفته. حالا ما داریم دعوت به این میکنیم.
بشه بحث من بهت گفتم که الان بحثم اینه که وقتی خرد خودبنیاد تحت تأثیر به اصطلاح بحث دازن چگونه میتونه خرد خودبنیاد دوباره بر اساس بحث وجودی بازسازیش کنه؟
ایرادی نداره، به هر شکل ممکن دعوت به این بازسازی
پرسشش دعوت... ببینیم پرسشی هست که ببینیم پرسشا چون عدوله ازش میشه که شما میتونه ببینیم بحث پرسشه چگونه میتونه علوم بر اساس خرد خود بنیاد
نه نکته اینه
چگونه میخوام تحت تاثیر انتقادایی که هایدگر
نه نه اصلا بحث هایدگر نیست
نه شما دعوت میخوام اینا رو چون طول خاطر نه بحث
من تقریبا من تماشات شما رو عرض کنم شاید هم اشتباه باشه. ببینید وقتی ما دعوت به یک پرسشی میکنیم درباره من یا خرد خود بنیاد، اگر دعوت به این کنید، این دعوت در یک خلأ نیست که، در یک فضای فکری و فرهنگی و زیست جهانیه.
نه ببینید شما اون پرسشی که حمله به من سوال پروژه رو نگفتم. ببینید اولی درستم گفتم که پرسشه چگونه میتوان بحث سابجکتیویته را با بحث وجودی بازسازی کرد. این پرسشه. متا بحث ایدئولوژیکی که مثلا یه عده کردن
شما قبول ندارید که خود این یک
پرسش
ایدئولوژیکه؟
نه من ولی شما به محصی که حمله میکنه
چرا میگن ایدئولوژیکه؟ نه حمله نکردم ایدئولوژیکه. نه من حمله نکردم. من
نه اونا شما رو نمیگم چه سایی کردن میکنم مثلا آقای خاتمی اون چیزشون حمله کردن به خرده
بزرگوارا ندارم. من عرضم اینه که این پرسش خودش پرسش ایدئولوژیکه. برای چی شما وقتی که میگویید چگونه میتوانیم سوبژکتیویته رو با خرد خود بنیاد وجودی جمع کنید، گویی که یک تمنایی دارید دیگه، یعنی میخواهید به یک نقطه‌ای برسید که اون نقطه جمع این دو است. خب ایدئولوژی همینه، یعنی معطوف به یک جهتی که اصلا بحث نیست که این بده یا خوبه. من از خواهش می‌کنم اصلا بحث نگاه من بد و خوبی نیست، میخوام ببینم این نوع طرح پرسش یک طرح پرسش ایدئولوژیکه. تمنای من جمع بین دو مقوله است، برای رسیدن به این دو مقوله میگویم پس بیاین پرسش از جمع این دو بکنیم. من کاری ندارم به ذات سوبژکتیویته، من کاری ندارم به ذات خرد خود بنیاد، از ذات پرسش نمی کنم، میگویم میخواهم به جمع این دو برسم پس پرسش کنم. خب این میشود پرسش ایدئولوژیک، اتفاقا هم خوبم است بشود، بحثی نیست. عرض من اینه که بنده به عنوان یک طلبه و دانشجو فلسفه میگویم چگونه میتوانم این پرسش رو از آن خودم بکنم، این پرسش کجا از آن من میشود، این من همون من پریشان، همون منی که مرجع روشنی زیاد نداره با همه پریشانش، این کجا اون حدود و اون مرزهایی که این پرسش از آن من میشه، کجا من میتونم به این برسم که احیای خرد خود بنیاد درد منه و دواشم در اینه، کجا میتونم به این برسم؟ مگر اینجا غیر از این استش که من تاریخ این خرد خود بنیاد رو ببینم؟ باید تاریخ خرد خود بنیاد رو ببینم، باید تاریخ سوبژکتیویته رو من ببینم تا این پرسش از آن من هم بشود. من اگر این پرسش از آنم نشود، این یک پرسشی است انتزاعی و ایدئولوژیک که بر من مثل خیلی از چیزهای دیگه تحمیل شده. شاید هم خوب باشه، شاید اصلا به دردم بخوره، من نمیدونم اصلا به درد بخوره اونایی که نگاه. اما این رو روشن کنیم، ما پس در این پرسش ایدئولوژیک که میخواهیم خرد خود بنیاد رو احیا کنیم جهتی داریم و اون جهت احیای علوم انسانی است برای ما، آنچنان که برای آنهایی که خرد خود بنیاد رو احیا کردن اتفاق افتاد. اینا هیچ بد نیست، کاری هم به بد خوبی شده، ولی آیا واقعا این غایت برای خود ما روشنه؟ ما یا چنین غایتی داریم؟ همین مای پریشان، غایت ما این استش که علوم انسانی مثلا دیلتاهایی داشته باشیم، شلایل ماخر داشته باشیم، نمیدونم این بزرگان اونجا رو ما هم بپرورانیم، این غایت ما؟ نمیدونم، من فقط تردید دارم به شأن اقتضای فلسفی، فقط شک دارم، تردید دارم و پرسش دارم، شاید هم باشه نمیدونم. همون جای محل بحثه، محل تردید هست که غایت ما این نیست که علوم انسانی رو بپرورانیم یا احیا کنیم که مثلا از دلش دلتاهای ایرانی در بیاد. نمیدونم
من گفتم پرسشی خیلی
بود مثلا ملا فلان در بیاد.
نه پرسشی بود اینجا یکی به من گفت شما چرا غربی نشید؟ گفتم بخواست که اسم محمد علی اسم استفانی سوخشت ربی است
به صرف همین غربی
پرسشی که شما از تو قدم بحثم اینه که پرسش وجودی خیلی پرسشی ساده یه یعنی شما هی
خب چرا همین پرسش ساده
وقتی که شما بحث می‌کنید که حقوق شکل نمیگیره اون شکل نمیگیره من نظم ندارم اون ندارم زندگیم پریشونه خودم پریشونم این چیزا میگم پس برگرده اون چیزی که از قضاست تو سنت خودمونه سهروردی گفت که بهش که آقا من دغدغه علم داشتم شیخ آمد به خوابم شیخ چیه؟ ارسطو گفت برگرد به خوده پس خداگاهی آغاز همه چیزه و وقتی برگشتم به خودم پرسیدم که من خودم هم میفهمم به تصویر خودم هم. این آغاز اینه که ما شروع میکنم
من پرس... مخالفه نیستم ها. من سوالم یه مقدار عقبتر میره من میگم از کجا من میرسم به این که درد ما یافتن این خوده یا به تعبیر حالا متعارف بازگشت به اون خوده یا احیای اون خوده از کجا به این رسیدم خلق الساعه که به این نرسیدم چه شد که من به این رسیدم که دردم دوای درد ما بازگشت به این خوده بنده خدا شریعتی خیلی های دیگه همش مثلا اقبال و اینها مثلا بحث از خودی کردن این خودی بازگشت به این خود چگونه میشود که به این میرسه که میتواند نسخه بدهد اصلا هم بد نیست نسخه دادن من کاری ندارم عرض من این استش که آیا در مغرب زمین حتی اگر بخوایم تطبیق کنیم آیا فیلسوفان مغرب زمین به جهتی که فیلسوف بودن نه چیز دیگری چون به هر حال یک فیلسوف میتواند ساحات دیگه هم داشته به جهت این که فیلسوف بودن آیا دعوت به یک امری کردن یا نه در یک بستر تاریخی فلسفه ورزی آنچه که اون فلسفه اقتضایشون میکرد و انجام دادند گویی که این فیلسوفان فقط وسایتی هستند که اون ظهور کنه هگلی نمیخوام بگم حالا اون امر کلی میخواهد در این رهگذر فلسفه ورزی آدم ها ظهور کنه نه به هر حال کدومه هر کدوم هر طرفی رو بگیریم بگیم نه آقا فیلسوف میتواند اراده کند در باب فلان چیز بیاندیشه من نمیدونم آیا اراده فیلسوف به مثابه یک انسان دارای اراده دخیل در فلسفه ورزیه یا نه کانت هگل میبایست پشت کانت میمد کانت هم میبایست پشت دکارت میامد این دوتا موضع متفاوته که هر دوش در فلسفه بحث میشه و دعوت به یک چیزش هم نمیدونم تا کجا برای فیلسوف مجازش شاید یک ایدئولوژ مجاز باشه دعوت به یک امر بکنه
چون اون بحثی که در حقیقت متافیزیکه اون بحثی کوسه و بحثی نظمه تو یونانیا پرسش مداوم به کاوس تبدیل میشه برای همه شما هایدگرم لتس گوهوند یا گروند گروندا چکار کرد؟ زاتفون گوهوندا گفتی یا نمیخوام به این پاسخ بدیم چون به محصی که شما زاتف گروند انجام دادی اصاحت به اصطلاح پرسش مداوم یا فوندامنتال فراگه تبدیل میشه به کجا؟ به بحث متافیزیک اگر شما یه وقتی نفر کنید آقا بحث متافیزیک بحث ایدولوژیکه خب پس مفهوم ما به اصطلاح دامنه نداره سر به بیمعنایی میکشه دیگه مفهوم بی دامنه سر... مثلا همین بحث نقدی هم که ما
باید ابن آپریور میشه دیگه آپریور کاملا مثلا خب به هر حال اگر این سنت فلسفه ورزی با آپریای سقراطی و افلاطونی شکل میگیره ایرادی نداره اتفاقا به نظرم میاد نمیدونم شما نظر بدید نقطه انحراف فلسفه ورزی ما جایی بود که از آپوریا ما در اومدیم از سرگشتگی در اومدیم شما رساله های اولیه آپاتو
نمیشه که
نه من میخوام بگم
نمیشه هم متافیزیکی بیاندیشی هم کاوس فکر بکنی این پرسشی است که ما در مقابلش به معنی که شما یه فازشه گرفتی اون میشه سنخی ایدئولوژی یعنی من در این حال پرسشی من چگونه میتونم هم نظم ایجاد بکنم هم نظم انتقاد کنم چگونه میتونم هم آنارشیست باشم هم محافظه کار باشم چگونه میتونم هم
حقوق داشته باشم هم نمیتوانید نظم ایجاد بکنید این اشتباهی است که ما دید. فیلسوف در مقام فلسفه ورزی تئوریا است کارش. تئوریا یعنی تماشا کردن، نظر میکنه به عالم، اون چه که نظر کرد و به بیان میاره میشود فلسفه. بله یک فیلسوف در مقام ایدئولوگ میآید میشود مثلا هگل که از حکومت نمیدونم چه دفاع میکنه، کانت از فلان دفاع میکنه، کاری نداری. اتفاقا دفاعش هم با اون تئوریاش نسبت داره، اما میخوام بگم در مقام تئوریا قرار نیست من نظم ایجاد کنم، چون اگر اینطور باشد باید تمام فجایع این عالم رو به پای فیلسوفا بریزیم، بدبخت‌ترین و بی‌گناه‌ترین آدم‌ها.
باید هم نوشید، باید نوشت.
بنده معتقدم مقام تئوری، نه مقام
تئوری مثبتش
نرسونه. نه مقام تئوریا رو باید جدا کنیم. من میگم آقا یک فیلسوفی به جهت اینکه یک شهروند مدافع حزب فاشیست می‌شود بشود، اما این فلسفه ورزی این فیلسوف رو نباید فدای اون پراکسیسش بکنید.
ببینید شما این خلطه من
نه نه فلسفه ورزیش رو نباید فدای اندیشه ورزیش بکنید.
اندیشه ورزیدن چه؟ اندیشه هیچ انسان دائم فوندامنتال فراگ است، منتها پرسش من به معنی ایرانی. من پرسش خیلی سریع حالا گفتم کار کردیم، ساختار حقوقیمه، ساختار دولتمه، ساختار زندگیمه، ساختاری داشت. اون فلسفه ای که میشد هم دوره کم کم سوشه، کم کم میشد سنخ عرف و عارف چکار میکنه؟ جهان قهر میکنه، به جهان نمیاندیشه، فیلسوف به جهان میاندیشه.
خب اینم از همون مدعیاتی که نمیشه به این راحتی خب میگم اثباتش کرد، چون برای
دیگه بحث
هایی بذاریم برای دوستانم بحث
دارم. لازم میدونم تو ابتدای بخش پاسخ ها تشکر کنم از جناب دکتر فاضلی که هم وقت گذاشتم با اینکه خیلی هم طولانی شد. دعوت میکنم اگر مایل هستم بحثی رو از این داشت از شما چه باشه.
با نام و یاد خدا، من خیلی خیلی لذت بردم. شاید به این سالهایی که دانشگاه علامه بودم اولین بار بود که یک مناظره و یک گفتگوی جدی صمیمانه و به دور از علاقهش داشتم میشنیدم و بسیار هم مفید و سازنده بود. مثلا برای خود من خیلی سجا رو یاد گرفتم، به عنوان یک عوام تحصیل کرده به مفهومی که بسیار معنا داره برای امثال من و که برای ارتضاق دانشگاه هستیم و برای مقدرانمون و زندگی روزمرهمون و همین ارتضاقهای دیگه که درگیرش هستیم. حالا باز به عنوان عوام تحصیل کرده چند تا نکته میخواستم خیلی کوتاه بگم، حالا دفعه دوستان بحث بکنم. اول نمیدونم چرا اصلا در مورد موضوعی که نوشته بودید بحث نشد، علوم انسانی و تاریخ. سوالی رو آقای دکتر مرادی اولش مطرح کردن که بیایم به این سوال پاسخ بدیم که چه موانعی در راه اندیشه ما بوده که تاریخی نیندیشیدیم و چشمانداز بینش تاریخی نداشتیم. اما من خیلی دوست داشتم اگر این سوال رو در این جلسه دیگه محضر آقای دکتر مرادی بودم و بحث میکنم به من یاد میگرفتم واقعا ببینم که چرا ما تاریخی نیندیشیدیم، چون به خصوص تو حوزه علوم اجتماعی ما این بحران به طور جدی وجود داره و پاسخهای هم وجود داره. من هم چیزایی شنیدم ولی با توجه به بنای بحثی که در این جلسه دیدم خیلی خیلی مشتاق شدم شاگردیشون رو کنم و اصلا دیگهشون رو دنبال بکنم. اما چند تا همه چیزهایی که هم جناب آقای جعفری گفتن مرادی گفتن ذهن من رو خیلی میبود طرف یه چهار ها و یه بحث های چیزی که خیلی برای من جالب بود این بود که من بدون یه معلم که عوام تحصیل کرده هم هستم و 20 سال دارم درس میدم، این بحث آقای دکتر مرادی برای من جالب بود که بزرگترین مشکل ما اینه که آگاهی مفهومی نداریم و البته حالا آقای دکتر جعفری با توجه مبانی فلسفی که داشتن این رو به چالش میکشتن، نقد میکردن و ایشون بین معنا و مفهوم تفاوت قائل بودن. چون بنده فلسفه نمیدونم، اصلا ورودی هم ندارم، شاید شایستگی صلاحیت این قطعا شایستگی صلاحیت این که بحث فلسفی کنم و ندارم، نمیخوام اینجوری نگاه کنم، اما بحث تجربه خودم میاد. چون بحث آقای مرادی چند تا رکن داشت، یکی اینکه من بر اساس حالا به زبان مطالعات فرهنگی بگم لیز اکسپریانس و تجربه خودمون حرف بزنیم و خود باور باشیم و سوالات خودمون رو مطرح بکنیم و البته مفهوم فلسفی داشتن که خرد خودبنیاد خودمون رو فعال بکنیم و بیایم اون سنت کلاسیک که اندیشه ورزی یا فلسفه ورزی ما رو حالا بیشتر منظورش فلسفه ورزی بود در واقع این رو فعال بکنیم، چرا که از ابن سینا به این سو ما یک سنت فلسفیدن به خصوص موانی این خرد خود بنیاد عقلانی داشتیم و خیلی ها رو مثال دادن که اینها چون سنت قرار بگیره فرق گویا از یک دوره به بعد ما اینو از دست دادیم. من فیلسوف نیستم بخوام در مورد اینا قضاوت کنم که بگم اینجوری بوده یا نبوده، ولی اینو میدونم وضعیتی که الان توش قرار گرفتیم همینطوره. یعنی من تو کلاس درسم، من در مورد خودم، کتابهایی که مینویسم، کارهایی که میکنم، کلاس درسم دانشگاه، میبینم که دانشجوی من اونجایی که مشکل داره، نه برای اینکه بیاندیشه، حتی برای اینکه اندیشه اینو گوش کنه، طاقت بیاره گوش کنه، اونجایی که بحث مفهومی میشه، اونجایی که سطح انتظار پیدا میکنه، یعنی واقعیت ها از سطح توصیف و روایت فراتر میره. از این معناش این نیست که ما در سطح توصیف توصیف های درستی انجام میدیم و توصیف هامون هم توصیف های قابل قبولی، نه، ولی اونجایی که از روایت و قصه گویی و گزارشگری فراتر میره بحث، حتی برای سطح کارشناسی ارشد ما فوراً این بحث پیش میاد که بحث انضمامی نیست. همین امروز من توی یک از کلاس‌های درسم به دانشجویان سوال کردم که عجبتون از کلاس چیه؟ تقریباً همه همین حرف رو زدن که بحث انضمامی نبود، بحث‌ها نظری بود، بحث‌ها انتزاعی بود. و من توضیح هم این بود که بالاخره باید جلسات اول بحث رو مفهومی می‌کردم. به نظر من، حالا من به عنوان طلبه‌ای که توی حوزه مطالعات علمم کار می‌کنم، حوزه فلسفه رو نمی‌دونم، ولی اینو می‌دونم که بحث آقای دکتر مرادی مورد تایید تقریبا همه کسانی که توجه تولید علم کار میکنن، که به خصوص توجه به مثل علوم اجتماعی تا زمانی که ما به سطح تولید مفهوم و مفاهیم نرسیم ول معطلیم، یعنی دانش رو تولید نکردیم. اونجا قصه گفتیم، اونجا داستان گفتیم، اونجا شعر گفتیم، اونجا توصیف هایی که البته ظاهرا قصه نیستن، شعر نیستن، روایت پردازی کردیم، ولی فاقد هر گونه ارزش در واقع علمی هست، به معنایی که اون آگاهی مفهومی رو توش نداره. ولی خب سوالی که آقای دکتر مرادی پیش پاسخ ندادن، البته پراکنده چیزهایی هم گفتن، بود که تبیینی نکردن که چرا ما به این سطح آگاهی مفهومی نرسیدیم، و یا نه که نرسیدیم، چون یه دوره داشتیم، از یک دوره به بعد قطع شده توان ما برای فلسفیدن یا در سطح آگاهی مفهومی. من متوجه نشدم، یعنی بحثایشون بخشش بود که شاید همون بحثای آقای دکتر سجاد طباطبایی که درگیر ایدئولوژی ها شدیم، احتمالاً ایدئولوژی ها ما رو در بیش از اندازه درگیر منافع و اغراض و گروه بندی و اینها کرده، شاید پاسخشون زمینی تلویحی بود، نمیدونم. به بحث فلسفی منشون دوست داشتم بشنوم که چرا ما نمیتونیم آگاهی مفهومی داشته باشیم. اما اون پیشنهادی هم که دادم به نظرم خیلی پیشنهاد ساده و سطحی بود، این که گفتن بیاییم خود باوری داشتیم، درست مثل یه ملا که تلویزیون یا مثل روانشناس ها دید که میان مشاورات تلویزیون مردم نصیحت میکنن، نصیحت میکرد که خود باور داشتیم. نمیدونم آیا بنابرای این اصلا ارزش فلسفی داره اینجوری حرف زدن که بگیم پیشنهاد ما اینه که خود باور داشتیم؟ دوستان بگید خود باور داشتیم. یعنی چی خود باور داشتیم؟ یعنی اگر موقعیت و شرایط ما به گونه‌ای نیست در عرصه واقعیت اجتماعیمون که نمیتونیم در واقع آگاهی مفهومی داشته باشیم، خب اینو بگید. این همون میشه که آقای سجاد طباطبایی میگه امکان اندیشه، حالا شما میگید اندیشه تفکر و فلسفه. به نظرم اینجا خیلی با هم دیگه فرق نداریم. اگر تفاوتی هست، یعنی شما فکر میکنید که ما میتونیم به آگاهی مفهومی برسیم، راه حلی وجود داره که شاید پیشنهاد شما بیشتر پیشنهاد روانشناختی بود که توصیه کنیم آدم‌ها به خودشون بیان و یه خورده در خودشون تأمل بکنن و چند نفری بشن نخبه و در مثلا اون نخبگان بیان و این کارو بکنن. به نظرم این شاید منظور شما نبود، من بد فهمیدم آقای دکتر، این رو به عهده این بذارید. من فلسفه نمی‌دونم و درک درستی از بحث فلسفی ندارم، ولی من ندیدم یه بحثی بکنید، توضیح بدید که ما چگونه می‌تونیم توی این شرایطی که داریم به اصطلاح برسیم به یک آگاهی مفهومی. حالا اون بحث های دو جوابی بود که اگر شما دارید میگید خلال خود بنیاد در مفهوم فلسفیش که در واقع شما رو از یک فضای تئولوژیکال دور میکنه، در اینجا به جای بحث های باید انسان محوری شکل بگیره، یک نوع هیومانیزمی به وجود بیاد توی شرایط ایران، خب سوالی پیش میاد که چرا پس اینا به وجود نیامده؟ یعنی در واقعیت تاریخی ما اگر میشد خلال خود بنیاد ما به این معنا که شما میگید فعال بشه، آیا منتظر بود که یه نفر ما اینو تذکر بده، یا اینکه نه ما موانع تاریخی اجتماعی سیاسی فرهنگی تو واقعیت اجتماعی داشتیم که اونها اجازه ندادن و آیا الان اون موانع برداشته شده؟ یعنی ما در شرایطی هستیم که بتونیم به این آگاهی مفهومی برسیم یا نه؟ ولی خب اگه پیشنهاد منو بخواید بدونیم، من قبول دارم، من قبول دارم که ما آگاهی مفهومی نداریم و وقتی که می‌نویسیم فکر می‌کنیم، می‌اندیشیم. البته من با آدم‌ها مثل فردی رو درک نمی‌کنم، اینا آدم‌هایی بودن که خیلی مهمن، خیلی گندن و 30 ساله که دارن به ما میگن که یه اندیشمندی بوده خیلی گنده بوده و حرفای خیلی خیلی گنده میزده، اما کتاب نداره، مقاله نداره، بحث مدرن مکتوبی نداره و یک عده‌ای طرفدار داره که اونا بیشتر این که اندیشه کنن و بنویسن، حرفای سیاسی میزنن، در موضوعگیری ایدئولوژیک سیاسی قرار گرفتن و حرف زدن در علیه فردی میتونه پاداش‌های خوب برایش بگید، مجازات داره و دفاع کنی پاداش داره، یعنی که کانتکست سیاسی در واقع فهم میشه. دلم می‌خواست همونجوری که آتون جواری نقش کردن که فردی فرهاش نیست چون چیزی ازش باقی نمونده که فرهاشه، اینم میگفتن اندیشمند نیست چون چیزی هم ازش باقی نمونده که آدم بگه او یک فیلسوفه. میدونین یعنی اگر آقای مرادی میگه آقای دکتر فردی فرهاشن و ایشون میگه فرهاش نیست، به چرا؟ چون که چیزی ازش باقی نمونده.
من هم چیزی باقی نمونده.
دو تا اصلا اول که این بود و بعد که صدا
دو دسترس نیست.
در دسترس نیست آفرین. در دسترس نیست. استاد دوم هم میگه که در مقام شهروند ممکنه فحش هم بدیم، همه ما ممکنه که به قول ایشون بریم تو خیابون دوام بشه فحش هم بدیم. ولی من اصلا میخوام بگم این چه سنتی که جامعه ما شکل گرفته که آدمای گنده ما مثلا بلدن سخنرانی کنن ولی بلد نیستن یک کتاب مدون سیستماتیک بنویسن؟ نه، وقتی علم مکتوب میشه، مدون میشه، قابل نقد، حالا چه فلسفه باشه، علم منظورم به معنی کلیش هست و اینها. و من اگه پیشنهادم بخوام بگم برای که اون آگاهی مفهومی شکل بگیره چند تا چیزه. اول اینکه این نوع بحث به وجود بیاد، یعنی یک نوع خودآگاهی، به این که ما مشکل آگاهی توان اندیشه مفهومی رو نداریم و این به طور ساختاری در ما به وجود اومده و اینو باید بحث بکنیم، تجربه های خودمون رو در میان بذاریم توی این فضاهای آکادمیا، یعنی توی همین جاها بیان. حالا چجوری بحث کنیم؟ تجربه های خودمون دانشگاه رو بگیم، بگیم مشکلمون اینه که به قول آقای به قول پیر گوردیو این بازی فرهنگ تو دانشگاه رو قواعدش رو فاش کنیم، قواعدش رو فاش کنیم، توضیح بدیم برای همدیگه که داریم چجوری دور خودمون میچرخیم و مشکلمون هم بخشیش از همین هست. اتفاقا قواعد بازی فرهنگی دانشگاه چیزیه که کسی در موردش حرف نمیزنه یا خیلی خیلی به ندرت استادان ما یا دانشجویان ما تجربه های خودشون رو بیان میکنن، مینویسن. من همیشه دانشجوها میخوام که توی وبلاگ هاتون، توی وبسایت هاتون به عنوان استنوگرافر، مردم نگار بیایید تجربه های واقعی زندگی خودتون دانشگاه رو بنویسید تا من اگه خواستم بنویسم طلبه حوزه مطالعات دانشگاه چیزی رو بنویسم، بیان بکنم، به این دسترسی داشته باشم به تجربه های زیست واقعی شما. پیشنهاد بعدی من اینه که ببینید ما در واقع به قول یکی از این استادای جامعه شناسی گفته بود توی ایران درس دادن با علم اشتباه شده. واقعا به طور تاریخی نهاد علم توی ایران که شکل گرفت تعریفش این شد که بیایم ببینیم که دیگران چی گفتن، اونا رو روایت کنیم، اونا رو انتقال بدیم و این میشد خود علم توی ایران. حالا احتمالاً داریم به وضعی رسیدیم که فقط روایت کردن و گزارش کردن اینکه کی چی گفته علم نیست. یه بار که دانشجوی لیسانس سر کلاس دست من نقد کرد، خیلی ترم گذشته خیلی خوشم آمد، گفت که بزرگترین مشکل شما تو کلاس ها درس نه، ولی نگو من، گفت نسل شماها، اینی که مثل یک دارتر معارف حالا خوباتون بعدا که اصلا هیچی نیستن، اونایی که خوبن، اونایی که مثلا حالا کلاس رو چیز داره، اینی که همش نقل قول میکنید که ایکس چی گفت، ایگرگ چی گفت. یه بار خودتون نگفتید تو چی میگی؟ تو حوزه مثلا جامعه شناسی ادبیات، تو حوزه انسان شناسی، تو حوزه مطالعات فرهنگی حرف تو چیست که من وقتی کلاس تو میشینم بفهمم که تو چه سنت فکری میخوام فکر کنم، بحث کنم؟ و من اینو قبول دارم که ماها بدامون اون عوام تصدیق کرده، بدمون که بده، اونا هم که خوب هستیم تازه در همین حد هستیم که فقط روایت میکنیم. و از این بدتر این که به محض اینکه بخوایم روایت نکنیم درست آغاز مشکل ماست. یعنی من تازه که از انگلیس برگشته بودم مقاله نوشتم برای یکی از این ژورنال های چیز، بعد داورزش نوشته بود ایشون زیاد منم منم کرده، در این باید متواضع بود، اینا چیه که همش از زندگی خودش و پدرش و مادرش و فلان 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 نوشتن. اون مقاله مسکن مدرنیته من که توی فرهنگ و فرهنگ مدرنیته فرهنگیران چاپ شد، جای دیگه هم توی مجلات پژوهش بعدن چاپ شد، ولی چند بار رفت به همه این نقد کردن که چه معنی داره که تو از زندگی نامه خودت داری حرف میزنی و تجربه های زیسته زندگی خودت داری حرف میزنی. هنوز هم همینه، هنوز هم شما ژورنال های ما آکادمی های ما تصورش از علم اینه که در واقع ما باید بریم نقل قول های از دیگران رو فراهم بکنیم، بشینیم کنار هم دیگه و بعد بگیم که رفتیم یه جام بررسی آماری کردیم، حالا اون نقل قول ها رو بهش میگن چارچوب نظری، یا اون ثابت میشه یا ثابت نمیشه. در هر حال کار خاصی نکردیم، در هر حال هیچ نظریه پردازی نکردیم، هیچ مفهوم پردازی نکردیم، هیچ کاری نکردیم. و تو همین دانشکده اتفاقا از همون جمله جاهایی که شما اگه بخواید از این عدول بکنید، نه پرنامه تو قبول میکنم، نه مقاله من استاد رو قبول میکنم. و این هژمونی غالب دانشگاه ماست که مفهوم پردازی هایی که برخواسته از، نمیخوام بگم من خود بنیاد که یه مفهوم فلسفی خاص داره در یک فضای خاص بقولای دکتر باید از خلل اینو نیامده، من به اون معنا نمیخوام بگم، من در معنایی که تو آموزش میخواد به کار بره به کار میرم، اینکه شما بتونید تجربه زیسته خودتون رو مبنای طول دانش بکنید، اینکه بتونید خاطراتتون رو دانش بکنید، اینکه بتونید بر اساس اون چیزی که ادراک شهودی و درک حضوری شماست اون رو به دانش تبدیل بکنید، این برای ما شدنی نیست. موانع سیاسی داره، موانع اجتماعی داره، موانع آموزشی داره، هزار تا مشکل داره در واقع در این مسیر. و این به نظر من دیگه، البته شاید فیلسوفا قطعا توی که آقایشون بوده دوستان باری بحث کردن همه چیز رو میشه فلسفی کرد و درستش هم همینه، یعنی باید ادهی پیدا بشن به من بگن که این مشکل من به لحاظ مفهومی چجوری میشه مفهوم پردازیش کرد توضیحش داد، ولی فارغ از اون بحث مفهومیش و نظریش اینکه یک مشکل پرکتیکال عملی هم هست. شما اینجا مسئله اقتصاد سیاسیه، اینجا یه دارن میلیون ها میلیون نون میخورن. چرا؟ چون اون جوری که شما روایت میکنی و میری آمار میگیری حاضرن به 20 میلیون 30 میلیون بدن، اما به محض اینکه تجربه خودتو بنویسی میگن که این ارزش نداره، ارزش علمی نداره، و به این وسیله جلوی تو رو میگیرن، تو رو سهیم نمیکنن توی منافعی که از این کیک نقد نصیب عده‌ای داره میشه توی این فضای آکادمیا. نمیگم حالا خیلی زیاده، ولی اون مقداری که داره میشه. بنابراین مشکل ما توی فضای آکادمیا، آکادمی ایرانی بخشش، نمیخوام بگم همش، برای اینکه نمیتونیم آگاهی مفهومی بسازیم، اینه که ساختار آموزشی، برنامه درسی، راهبردهای آموزشی ما تماما مبتنی شده بر اینکه این کارو نکنیم. مثلا یکی از چیزهایی که جلوشو گرفتن اینکه رایتینگ ممنوعه در آکادمیای ایران. فقط آقای فردید نیست که توان نوشتن نداره و اگر داشت بروز میداد، همه آدمایی که تو آکادمی ما دارن کار میکنن کمابیش طوری آموزش میبینن که توانش رو یا ندارن یا نیازش هم ندارن. شما کافیه سخنور خوبی باشی، نونتو میخوری و زندگیتو به خوبی و خوشی میگذرونی. در کلاس درس از شما نمیخوان که شما بنویسید. اصلا نوشتن به منظور یک راهبرد روش برای تولید علم مبنا قرار نمیگیره. گویا رایتینگ فقط برای قصه و برای شعره. رایتینگ به عنوان یک استراتژی تولید علم که اتفاقا مفهوم سازی هم فقط در چارچوب نوشتن معنا داره. و من نمیفهمم اگه کسی به من بگه که آقای فردید اومده مفهوم پردازی کرده، کجا، چجوری، توی یه سخنرانی، چطوری میتونه یک آدم بدون اینکه سیستماتیک بنویسه و مدون و متمرکز کتاب تعریف بکنه یک مفهومی رو شرح و بسط بده؟ چون قابل نقد نیست اگر اونجور باشه و اصلا تولید نمیشه بترسه. کجای تاریخ علم بیارید نشون بدید ببینید کجای تاریخ علم متن‌ها اینگونه تولید شدن؟ و حالا شاید اون تاریخ فلسفه هم همینطور باشه. تو دانشگاه ما، آکادمی ما رایتینگ نیست به معنی ده. اون چیزی که هست کپی برداریه که اسمش رو گذاشتن رایتینگ، یعنی ماها اجازه نداریم بنویسیم، ما اجازه داریم نقل قول های دیگران رو از منابع متعدد کپی کنیم، کنار هم دیگه بشینیم و به این بگیم که در واقع دانشی که تولید کردیم. یه دم چاپ میکنن، به قول یکی از این چیزا میگفت، ما همین که دانشجویان مطالعات فرهنگی اخیراً پایان‌نامه‌شون نوشتن به روشنفکری ایرانی به ترجمه آقای حسین نمکی، به نظر یکی از کارهای درجه ای که دانشگاه ما بود. بحثش هم این بود که همه ماها تو فضای آکادمی ایران در واقع مترجمیم در بهترین حالت، منتها بعضی ما ترجمه خوبی هستیم، بعضی ما ترجمه خیلی بدی هستیم. بعضی ترجمه میکنیم، بعضی ترجمه میکنیم. بعضی صادقی میگیم که از کجا گرفتیم، بعضی صداقتی نداریم و نمیگیم که از کجا گرفتیم. و همین دلیل من تصورم اینه که توی ایران اگر بخواد یک آگاهی مفهومی شکل بگیره، باید استراتژی راهبردهای آموزشی، ساختن برنامه درسی، نظامی که داره تولید به اصطلاح تفکر علمی تو آکادمیا پرکتیس میشه، تحول پیدا بکنه. و برای این تحول راه شروعش یکیش اینه که خود کسانی که کنشگران این عرصه هستن، خیلی در بحث دیگه بودم کنم وقت بگیرن، خود کسانی که کنشگران این عرصه هستن صداشون در بیاد، یعنی شروع کنن به نوشتن، نقد کردن، سخن گفتن و در واقع نه که اعتراض به معنای حالا سیاسیش بیان شعار بدن، نه، زحمت بکشن و شروع کنن تجربه های زیسته خودشون در عرصه آکادمیا رو در واقع به طور مفهومی بیاندیشن، یک آگاهی مفهومی نسبت به این فضا به وجود بیارن. ببخشید خیلی زیاد شد، همه حرفایی که برای من خیلی خیلی آموزنده بود و مفهومی که هرگز دیگه آدم نخواهد داشت، مفهوم عوام تحصیل کرده آقای دکتر جباری است که اولین بار شنیدم. یه ترانه‌ای خیلی خوبه واقعا، هم اینجوری بخش زیادی از ما دانشگاهی‌ها همون عوام تحصیل کرده هستیم که
کاش می آوردید اینجا اصلا جدا بحث بود.
نه فرض من نه دیگه نمیخوام وقت شما رو بگیرم. خیلی ممنون.
من
عربی ها از صدا
آزاد همین
بس من میخوام هر نکته خواستم بگم خیلی چیز دید خیلی خوب فکر کنم خیلی خوب گفته شد ولی یه چند تا گیرو من بدم اینجوری که تو کنم شاید حالا فرمولاتی هست گرفتم این که شما گفتین که از این بابت که این انگار عقل خود بنیاد خودش بحث ایدئولوژیکه، اینو هدف ما متفهم، یعنی که ما شاگرده میتونم تنگی اینو یاد گرفتیم که همه چی ایدئولوژیکه. پس این نقدی از آن بودن اینقدریه، یعنی ما هیچ فضایی خارج از ایدئولوژی و گفتمان که نداریم. این یه منطق و از یه طرف دیگه من یاد گرفتم که اون چیزی که کانت رو مجبور کرد بیاد اون سنجش قدر بنویسه منطقی بود که فهمیده بود که تا پیشتر از این دیگه اون ایراد ذهن رو فهمیده بود، یعنی که ذهن دیگه کجا دیگه نمیتونه جواب بده. اومد یک نگاه سلبی شروع با یک نگاه سلبی شروع کرد ذهن نابود کرد و گفت این امکانات ذهن حال اینه، ایجابی نگاه کرد. این که تو آقای دکتر مراد میگن که من کجام، این منطقش دقیقاً جلوه، یعنی خب میگه از اینجا شروع کن چون بیشتر گفتیم که این من چه مشکل داره. میگه با شما گفتین آقای دکتر که این من کجا و با اتمام به چی منجر میشه، من اینو باید میگم این من یه جور دیگه است، یعنی شروعش میگه من، ولی من باید برمیگرده به تاریخ، یعنی منی که تاریخی نگاه میکنه، یعنی باید این من تاریخی یعنی یه منی که خب اهمیت داره، منی که میخواد هم فلسفی شما خب یاد گرفتم فلسفه یعنی دقیقاً درش، یعنی فلسفه یعنی که من بگم که من چیکار کردم، اینکه شما میگی روش من، یعنی قاعدش این قاعده روش اهمیت داشته باشه. این ایرادی بود که من فکر کنم، یعنی ایراد که یعنی من نقدی که به خودم گفتم، یعنی چیزی که من تو اینجا یاد گرفتم بیشتر توی خود جای دیگه یاد نداشتم، یعنی دانشگاه مشهد یا فکر کنم این جای دیگه غیر از چند نفر که معدود دارن به ما اینو میگن، فکر کنم دانشگاه تهران جای دیگه هم نمیگن. خب فقط
مرسی. حالا بحثی بود، من در مقام پاسخ نیستم، ولی فقط جهت اطلاع که همه چیز ایدئولوژی نیست. در واقع همین موضوع هم بحث زیاد شده که همه چیز رو تقلیل به ایدئولوژی کردن یک امر درستی نیست. فقط جهت اطلاع، چون بحث زیاد و مفصله، من بخوام حالا ادله بیارم براتون.
من فقط یه چیزی از آکتوسو نمی‌خوام. آکتوسو میگه فقط توی تاریخ همیشه فقط معدود آدم‌های مثل مارکس، مثل اسپینوزا، مثل ارسطو، مثل افلاطون، اینا هم که خارج از ساده ایدئولوژی باید میشه.
حالا دیگه سر کمیتش چرتیگه نمیتونیم بندازیم، ولی بله هستن. یعنی اصلا حالا بحث در به آدما نداریم چند نفرن یا چند تا، اما همین که این امکان وجود دارد که در خارج از فضای ایدئولوژیک اندیشی، همین بس کفایت میکنه که ما بپذیریم که فراتر، نه حالا فرا به معنای استعلای و ارزشی نیست، بیرون از ایدئولوژی ساحتی هم وجود دارد. همین اندازه اگه بپذیریم.
نه بحث آقای من خب هم چه لحظه هم ساعت پنج زیدی من بحث که شما گفتی یه مقدر همه چیزه که خودتونم میگین که آدم و زیست جهان خداگاه، یعنی که زیست جهان خودشون رو بنویسن، حالا میتونه توی سطح علمی باشه میتونه نباشه، و این آدم ها مهمی هم. من از یه شگرد شما از آلا اسپر نگردی من میرم خونش میگه که چطور با داداشی من زیاد حرف نمیزنی، با مادرم زیاد حرف میزنی، خب مادرت من برای یه سری دانش هست داده شد یه بوریده بوریده های از آدورنو های نامجد که من اصلا برام جالب نیستم دمش غلط خلوکه بینم، من مادر تمام تاریخ زندگیشم میجد اصلا برای من چجور اومدن اینجا زندگی کردن این چیزا، این که من مثلا مادری یا مثلا بعض وقت پیش مادری خودم میشینم و بعض وقت یه چیزایی برام میجد، یه چیزایی برام خیلی جالبه میجد اصلا بشتر وقت بینه. اون حالت هست که ما میگم کم کم باید بتونیم این پازل ها را شروع کنیم و آماده کنیم و بیانمش نیست کتر کردیم تو مفهوم. حالا ما یه نقدی به استادم کردیم که خوشبختانه من تو سیستم دانشگاه را نمیدن یا نیستم یا نمیدنم از این چیزا، ولی من اگه که مثلا پایان نامه کسی میاد بعض افتاد در سطح جوابش هم میدم مثلا. ببینیم من یکی از ایرادای جدی که مثلا میشد به طور مشخص بگی، ببینیم پایان نامه که اینجا نوشته میشد استاد اول 10 صفحه باید بنویسه، استاد دوم باید 10 صفحه بنویسه و داور باید پروتکل بنویسه که دانشجو حق داشته باشه این شکایت کنه دستم. ببینید شما الان اینجا میشه من یه بار راش از اون کارو که من بشم خب من کارو نخوندم مثلا ولی اومده داوری بکنه، یعنی اینا فاجعه اخلاقی، یعنی شما یه پولی گرفته فلان کرده بچه رو بزه کرده، اینا اون چیزی است که شما خودتون هم مثلا چیز میگو، یعنی حالا حاصل اون بحثی که میشه ما اینا من خدا رو که پولی داشتم یه من شاید چه تا 70 درصد 80 درصد کتاب جور در راز به اندکوندس ایش من چجوری شکل میگیره ساختارش چجوریه نمیدونم از این چیزا، من هم به منزل سابجکت نیست، من پرزون سابجکت اینا با هم متفاوت، یه حوزه ای وازم کردم مثلا که پرداختم به من و بحثه یه تئوری که منی که وجود داره این چیزا، به اضافه چی؟ به اضافه اینکه اینا ما دائم همیشه خودمون گفتیم یه خانم پروفسوری موسیقی مارتینی دیگه که تحول اولین تحول از موندیش کرد، یعنی گفتار به نوشتار توی اونو به محصی که انسان نوشت شروع میشد به اصطلاح خرد خود بنیادش تحقق پیدا میکنه و اون خودآگاهی آغاز میشه دست جامعه ای که تقریبا میشه گفت جامعه نیمه گفتاری نیمه نوشتاری، اون که من نقد میکنم میگم روز است، روز رو من باید بحث میشم یه حوزه ای نوشته خودش چیکار میکنه خرده چیکار میکنه تو تنها، چون تو آدم تنهایی مینویسه و تو تنهایی مرد تولید میکنه دستن و این آغازی نکه آدم خداگاه میشه، نه این حالا اون چون ایشون یه وقت داره یه حرف زدن سری ججک و نمیدونم من نسبت به اون آگفتم که آدم باید خداگاه باشه، حالا آبرماس گفته آبرماس هم چون آقله گفته که آبرماس آقل تر از نسچه بگه دقا من راز به ایران چیزی میدونم، اون خداگاهی ها باید ایجاد شد. چرا مثلا یه پروفسور من با این همه رفت در تابعه بود خدا آقا من خودشم بود شو منه دیگه شده اینجا دیگه اصلا نباید میمد، من به منشیشم گفتم گفتم که گفت رفت اونجا گفتم آقا آقا ماست نباید برد اینجا اصلا، اینا فضاهایی است که آدم ها میاد اونجا خرج سیاسی میکنند اصلا چیزا، اون چیز که من به نظر من هست که خود خودت نگفتید همون چیز هست که بعض وقتا میدم شگر دادو میام شما بازه به زیست جهان ها خودشون رو بسن تجربه تو مترو بنویسه نمیدونم اینا، اینا اگه انباش شد جای بعدا ما آغاز میکنیم چه شروع کنیم به فلسفیم اینا رو مفهوم در ریم از توش تئوری در ریم نظر رو داریم و بتونیم نظر بشه که متکی به مثلا زندگی یا خودمون باشه دیگه.
شما
میشه دلت این شاشه وقت نیسته که مگه تو مدرات تو 30 سال تقریبا سال 62-63
ببینید از یه دوره که تو تاریخمون دو تا چیز اسلام دینی بود بر پایه بلیف شد، پس که این اسلام ظرفیت داره دینی بر پایه فیت بشه. وقتی که شما فیت شد، ما دینمون یه تیکای توش هست که خدا به رج جردن به شما نزدیکتره. ما آدم های معتقدیم، وقتی شما معتقدی سر به برون بوده که میذارید اعتقاد پیدا میکنید. برای همین من به خیلی از رفیقای آخوندم میگم از بی ایمان ترس شما من کسی ندیدم مثلا، چون شما آخوندین ولی دائم بحث هرمنوتیک، بحث خدا برات مهم نیست اصلا. یا آخوند شما میذارید هرمنوتیک باز کردم از تو بی ایمان ترس کسی نیست اصلا، تو آخوندی دیگه بود دغدغه خدا داشته باشه. یه دغدغه اینکه من پای نامم چی توش سلسله‌ام شد پروژه گفتم تو آخوندی، من مثلا آخوند نیستم، تو گویا هیچی به چیزی ایمان نداری اصلا. ببینید مشکلی ما که فروغ هم میگه ایمان بیاورید به آغاز فصل سرد، ما مشکلمون بی ایمانیمونه، چه مذهبی همون چه چپی همون چه مدرن همون ایمان نداریم و این هم روی شای تاریخی داره. ما فیتا هرگز تبدیل به فیتا تبدیل به بلیف کردیم. اون روایت که از اسلام قرار بود بشه، من نه اسلام شناسم نه ایش، خیلی هم شاید بعدشون بیاد این اون اسلام که گفت آقا وقتی آگوستین گفت فروس و نروس برگرد به درونت، حقیقت تو خودت هست، وقتی شما خود شکل میگیره، خودی که درون داره دستن و میگه من اینجا ایستادم، نه من اسلام نمیگم، میگم یه روایت از اسلام شکل کرده توی ساختار یه فرنگی ما که به اصلا متکلم شکل کرده و متکلم در باب زدن بحث کرد، بعد در باب برهان بحث نکرد. متوجه وقت به مسئله شما بر باب برهان بحث نکنی و به صورت درون خود بیرون برات خیلی مهمه. یعنی فکر کن من مثلا من بسیار از دوستام میگه یه روز روزنامه رو ازشون بگیری، یعنی خانم مهرنگ بزی کار اومده بود به چرا ما رو فراموش کردن، خانم بهش کاری دادم که فراموش هم نشده دیگه، الا دیگه چرا همه مثلا اینش بودیم. بابا این حالتی که بلومنبرگ، من گرم نمیخوام اونا چیز میکنم، بالاخره این آراده میاد بلومنبرگ سال ها تو زندان همین زور را که فاشیست بتوند همه کتاب خونه را خونده، کتابش هم هنوز ده درصدش چاپ شده است. این که بگم استبداده، اینجا بگم آقا مثلا سانسوره، خب بنویس چهار دیگه که آزاد شدی در میاد دیگه، میگه همه این چیزا. ببینید اون ایمان نداشتن به آغاز فصل سرده، یعنی آدم ایمان به خودش هم نداره، ایمان به کارش هم نداره. این به نظر من یه بنیادای اخلاق جدی جامعه است که شما اخلاق حرفه‌ای نیست، اخلاق ساختمان نیست، نمیدونم از این چیزا، اخلاق نمیدونم تاکسیرونی نیست، اخلاق فلانی نیست. بنیاد این که شما برای حقیقت بی ایمانی همه جا را گرفته، این دغدغه یه است که حالا ایشون آقای جباری میگه من اصلا اومدم بعدی 20 سال خیلی ایمان فلک رفته به بعد اصلا دیگه، یعنی دلمون لکسه دست برای یه نفر چه یه کوچولو راجبه کاری که میکنه ایمان داشته باشه در این اون ایمانی که توی عمل حقیر حقیر استاد حسین بنا که وضوع میگرفته سا چیز درست میکرده به اصطلاح مسجد شیخ لطف‌الله. ببینه تو آلمانی آربایت و به شفتی بود، آربایت یه چیزی است که تو زله از درونی من برمیخزه. ببینه اینا فلسفی در را این که چرا بی ایمانی، من به نظر برم پرسش اصلی ما اینه چگونه شد یک ملت بی ایمان شده است، این پرسش فلسفیه دیگه. من بشینیم روش بحث کنیم چرا ما بی ایمانیم، چرا نه ایمان به چشورمون داریم، نه ایمان به محیط زیست داریم، نه ایمان به دینمون داریم، نه ایمان به یه سری بحث های سیاسیه دیگه، میریم و میشاشیم و میزنیم و میخوبیم و از این چیزا. این اون چیزه که الان ریشاش از من میگم نوان سجوی اسلام بوده که همینچه کشم بگه خدا از رگ گردن به ما نزدیک تره، این اون چیزی بوده که ما باید تئولوژی شکل میگره که تئولوژی چیز بکنه. من به نظر من بزرگترین دغدغه ای که آخونده باید داشته باشن پرداختن به خداست و خدا بر آخونده باید مهمترین مرکز چیزشون باشه. آخون نباید برد بحثی که خودش نباید بکنه بکنه دستن، آخون باید برگرده به خدا بیاندیشد و به فرق دیگه خدا نباشه جهان چه اتفاقی توش خواهد افتاد اصلا. این اون چیزیه که به نظر من دانشگاهی هم بیاد بحثای علوم انسانی بکنه، اون بحثی هم که به نظر من آقای دوستان آقای جباری بکنن پرسشی مداوم که تو حوزه ادبیات شعر اینا سه ساحت مختلف میشیم که ما سه ساحت میتونیم با هم زیسته متمدنانه داشته باشیم و بتونیم زندگی بکنیم دیگه، چه هر کسی هم نمیخوایم حذفش بکنیم. ببخشید من میخوام برم چون ساعت 5 قرار دارم.
من یه نکته ای رو حالا چون دیگه جدر ازا کشید، شما یه مقوله هایی رو اشاره کردید که خب همش جای بحث داره، خیلی مفصله. ولی حداقل این التفات رو داریم که اون چی که میگید درون یک پارادایمه. یعنی مثلا برای شما ظاهرا، شاید برای من و برای خیلی دیگه، در یک پارادایمی هستیم که نوشتن، شاگرد تربیت کردن یا چی اینها ارزشه، درسته. اگر حالا احیانا بر حسب قضای روزگار از این پارادایم خارج بشیم، شاید دیگه نشه بر اساس این معیارها قضاوت کرد. به نظر من کسانی مثل فردید رو نمیشه درون این پارادایم تحلیل کرد. البته میکنن، شما الان این کار رو انجام دادید، درون یک پارادایمی فردید رو نقد کردید، ننوشت، جرأت نوشتن نداشت، نمیتونست بنویسه، شاگرد پرورش نداد یا کار دید. میخوام بگم کسی مثل فردید کم هم نیستن، نه در اینا، هم در اینا هم در جای دیگه، مشکلشون با این پارادایم هاست. مثلا فردید جمله معروفی داشت، میگم من نمیخوام به این کثافاتی که می نویسند تشبث بدن، همون چیزی که شما اتفاقا از اون انتقاد کردید، گفتید کپی زیاد نوشته میشه اما اون رایتینگ حقیقی نیست. او هم اتفاقا همینو میگفت، میگفت من نمیخوام به اینها تشبث. حالا شما میگی خب اون چیز حقیقی رو می نوشتی، میگم که این درون اون پارادایم معنا داره. میگم اصلا نوشتن، اصالت بر نوشتن دادن درون یک پارادایمه. مثلا کسی مانند دریدا اصلا بحثش درباره همینه دیگه، بحث اصالت گفتار یا نوشتار، متافیزیک حضور و غیبت و این بحثایی که دارن. میخوام بگم به صرف این که مثلا کسی ننوشت نمیتوان کسی رو تخطیه کرد، به صرف این کسی هم که نوشت نمیتوان اون رو تایید کرد، این رو فکر میکنم موافق باشید، به صرف اینکه کسی شاگرد تربیت نکرد نمیتوان اون رو تقدیر کرد. عکسش هم همینطوره. البته میتوانیم به قول ویتگنشتاین در باب آنچه که نمیدانیم سکوت کنیم. من در باب فردید هیچ نمیدانم، سکوت میکنم، نمیگم او اندیشمند بزرگیست یا اندیشمند اصلا نیست، حکم سلبی و ایجابی ندیم. مشکل جامعه ما نسبت من اینجا چون یه تعارف ندارم، به قولشون همین، به قولشون میخوام شخصی حرف بزنم، برای من فردید خیلی بزرگه، میخوام شخصی بگم و غیرت شاگردی استادی هم دارم، شخصی دیگه، بس شخصی. ولی میخوام بگم که به صرف این در واقع سکوت بهترین چیزه. جامعه ما آتش وراجی داره، در باب هر چیزی که نمیداند میخواد نظر بده، ولی نظر سلبی یا نظر ایجابی. جامعه علمی ما، من میگم آقا شما میگید فردید رو نمیشناسیم، خیلی خوب سکوت کنه، نمیدونیم کیه، نه خوب نه بد. من اگر میگویم بزرگه، چون حتما یه دسترسی دارم، منم اگر بدون دسترسی به مطالبش ادعای بزرگی میکنم، هر چیزی که اضافه زدم بیهوده است. در کرات دیدم در مراکز علمی طرف مثلا میگه فردید فلان، بعد گفتم استاد ببخشید شما چی از فردید خوندید؟ گفت هیچ چیزی نداره. گفتم خب چطور میگم اون فلانی فلانی؟ گفتم فلانی فلانی ول کن، اون فلانی حرف خودشو زده، شما که از فردید نه چیزی خوندی نه چیزی شنیدی، نه باید تاییدش کنی نه تکذیبش، سکوت کن، کاری نداره تو فردید.
بحث ما
نه نه امثال فردید
که توش رایتینگ نیست،
این نداره
آدم‌های بزرگ.
ولی مثالتون مستاوتون یه مقدار
شما یه بحث
کردید، این مستاو مال اون چیز نیست، چون اصلا فردی تو فضای آکادمیک نبود.
نه نه من
میگم
چون
مثالش خوبی داشتم،
مورد نظر من بسیاری
استاد. نه نه متوجه
شدم، یه نفر انگوه آدم‌هایی که پروفسورن
قبول دارم،
استادن و فقط مثلا مصاحبه مطبوعاتی
قبول دارم،
یا فقط پشت تریبون شو قانونی قرار گرفتن.
نه قبول دارم، من
اگه بحث فردی کردم بخاطر شما
نه خب فردید رو جز اینها نمیتونم، چون نه نه خب فردید در آکادمی نبوده،
نه بیرون آکادمی هم همیشه
نه ببینید
بیرون آکادمی های ما هم اتفاقا هنوز آکادمی ایران اونقدر انسجام پیدا نکرده که بگیم کجاش آکادمی هست کجاش عصر عمومی هست. میتونیم مشکل اینجاست و به همین دلیل من اگه اسم پنده بودم به این دلیل آوردم، ولی برای من با قول شما سربان یه جا نه فیلسوف هم و نه ازشون چیزی دیدم خوندم نه چیزی، ولی امثال ایشون که در واقع نمی نویسن ولی آدم های گندو بزرگ هستن،
به نظر خیلی ها بزرگ هستن،
علمان های سیاسی میشن.
نه من با کلیت فرما شما موافقم، من فقط سر مورد بحث داشتم. من با کلیت
فرما که منطق من اون نبود سر مورد،
نه من شخصا روی مورد تاکید دارم. نه نه خب من موضوع بحث ما در مورد فردی چیز دیگه ای بود، ولی اینکه مثلا شما مورد فردی رو تو این موضوع درست به درستی هم میفرمایید که فضای آکادمی کمی چه چیزیه، فردی رو اینجا آوردید من اینجا ایراد داشتم. ولی در مورد نکته که بحث مفهوم و معنا که فرمودید، این عرض کردم این ریشه تو بحث علم حضوری علم حصولی داره، یعنی مفهوم متعلق علم حصولی ماست، معنا متعلق علم حضوری ماست، یعنی اون سابقه داره در هم عرفان ما هم در فلسفه ما که تفاوت بین علم حصولی و علم حضوری. نکته ای که هست این است که اگر امروزه فیلسوفانی مثل هایدگر توجه پیدا میکنن به چیزی به نام حضور، به چیزی به نام معنا، آیا این کاری که اینا دارن انجام میدن فلسفه ورزی هست یا نیست؟ فلسفه ورزی هست به معنای عامش، به هر حال اینها هم دارن فلسفه، اما به معنای خاصش دیگه فلسفه ورزی نیست. یعنی هایدگر از جنس فلسفه ورزی، از جنس مثلا کانت و دکارت و هگل نیستش، مخصوصا مثلا آثار متأخر هایدگر کاملا دیگه شاعرانه است.
راستش ممکنه اگه بخوام اون معنا رو
کسانی می آیند مفهوم پردازی می کنند. احسن ریچاردسون میاد، شارحین همین کار رو می کنند. یعنی شارحین میاد شارحین می آیند همین کار رو می کنند. مثلا کسی مثل بیمه،
نه شما کنید این پارادایم متفاوت برای آجو شما،
نه نه میخوام بگویم تختعه نکنیم رو
خارج از دنیای مفهوم چیزی داریم. شما گفتید داریم
معناست، بله.
من حرفم اینه که اگه معنا رو شما میخواید منتقلش کنید به عنوان امر انسان
مفهوم میشود، میشود مفهوم، بله اب نداره، چرا که این اتفاق افتاده. عموم شارحین هایدگر مفهوم پردازی کردن. نکته این استش که من در حین خواندن این مفهوم پردازی ها التفات به تمایز این دو هم داشته باشم، این چیز مشکلی نیست. یعنی ما به التفات داشته باشیم در ساحت مفهوم پردازی، من که مثلا رساله پای نامه هم ارشد دکتری همیشه در باره دیگر که مفهوم پردازی دارم میکنم، قطعا مشکک میشه، ایران نداره. ولی نکته این است که در مفهوم پردازی من التفات به یک ساحتی شده، ولو در ساحت مفهوم پردازی ساحتی شده است که اون ساحت ساحت مفهوم نیست. من دارم التفات میدم
ارزش واقعی این بحث کجاست، کارکرد این چیه؟
نمیدونم.
شما اگه بگیم که
چرا میگم نمیدونم، چون سوال شما معطوف به یک جهتیه، شاید اون جهت اصلا از دل این در نیاد و من میگم بی ارزشه، بله هیچ ارزشی نداره. اما اگه به صرف کارکردی و به صرف چون ارزش ها و کارکردها درون پارادایم ها معنا دارن، شما درون یک پارادایم از ارزش و کارکرد دارید صحبت میکنید، درون پارادایم یک کیلو سبزی هم ارزش نداره، اما بدونیم که پارادایم های دیگری هم هست، شاید درون اون پارادایم خیلی ارزشمند باشه، نمیدونم. التفات به این امر یه مقداری بحث ما رو از فضای ایدئولوژیک بیرون میاره. من تمام نقدم کاش میبودن، الان درست نیست من دیگه الان این بحث رو بکنم چون ایشون نیستن. من انتقادم به فرمایشات های دکتر موردی این بود که ما اگر در مقام ایدئولوگ بخوایم نسخه بنویسیم هیچ ایراد نداره، چرا که الان آخوندهای ما میکنن، ایدئولوگا دارن همین کارو میکنن، اما در مقام فلسفه ورزی نمیتوانیم نسخه بنویسیم هر نسخه‌ای، چون تاریخ فلسفه هم دلالت به این نسخه نویسی ها نداره. نمیگم نسخه نویسی بدا، نسخه نویسی مال جای دیگه ایه، اونا هم اتفاقا آدم های شریفی هست. کی گفت همه ایدئولوگا بدن؟ نخه، ایدئولوگا هم آدم های خوبی هست، خیلی هم زحمت برای بشریت میکشن. ولی آقا فلسفه ورزی یه ساحت خیلی تنگیه
اتفاقا.
ببینید
فلسفه
در خدمت تغییر نمیتونه قرار بگیره. ببینید اتفاقا جمله مارکس رو، من این جمله مارکس رو بیان فلسفی از عالم میدونم، همین جمله نسبت جدیدی هستش که مارکس با وجود و عالم پیدا کرده، با هستی پیدا کرده. جمله مارکس جمله ایدئولوژیک نیست، گرچه مارکس یک ایدئولوژ بزرگه، اما ایدئولوژ مارکس فیلسوف، این جمله یک مارکس فیلسوف رو به ما نشون میده، داره فرایند تغییر ساحت فکر رو به ما نشون میده. این یعنی فلسفه، تئوریا، هر جایی که تئوریا باشه فلسفه است. اما جایی که میآید مانیفست مینویسه، مینویسه کار اگر من نه اگر من این رو به چشم ایدئول، یعنی من از این به بعد این رو ایدئولوژ ببینم، نه مهمه، دو تا مطلب میشه. من جمله مارکس رو میذارم جلو، از این به بعد میخواهم به مثابه یک فیلسوف در صدد تغییر عالم بیایم، این میشود نگاه ایدئولوژیک به جمله مارکس. اما میگویم چه میشود که مارکس چنین جمله‌ای رو بیان میکنه، یعنی میخواهم نگاه فلسفی داشته باشم به این جمله. این یه حوزه دیگه‌ایه، یعنی همین جمله دو تا حوزه. من خیلی عذر میخوام، جسارت کردیم سر دوستان هم در آوردیم، اگر مطلبی نیست من خیلی عذر کردم.